به نام خداوند جان و خرد.
از طرف بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی خیر مقدم عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، بعد از برگزاری شبهایی برای تحت عنوان شبهای وحدت ملی که ایده و فکر استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد بود و با رهنمودهای ایشون تا به این شب رسیدیم، شب استان کردستان رو برگزار کردیم، شب سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، استان تهران و کرمان و اینک امشب به استان یزد پرداختیم که حتما جناب آقای دکتر محقق داماد درباره فلسفه این شب‌های وحدت ملی، چون دوستان چهره‌های جدید در سالن هستن، مجدداً یه اشاره‌ای به اینکه چرا و چگونه و به چه جهتی این عنوان رو اختیار کردیم و تا به حال به اینجا رسیدیم. دوستان زیادی پیامک دادن، امروز مجلس ختمی برای خانواده تابش هست که در راه هم، ولی خب بیشتر نمیتونستیم منتظرم جلسه رو شروع میکنیم که تا علاقمندان برسن. من بیش از این مصده نمیشم، فقط اشاره میکنم که یک نمایشگاه عکس هنرمندان انجمن سینمای جوان استان یزد که شامل 30 عکس از ابنیه تاریخی، کویر و مراسم مذهبی است، زیر نظر هنرمند ارجمند جناب آقای سید مجید هاشمی تنظیم و تدوین شده است که در سالن مجاور آماده دیدن هست. نمایشگاه برپا شده است. آقای سید مجید هاشمی از دوستان هنرمند یزدی ما هستند که ریاست انجمن سینمای جوان یزد رو هم در عهده دارن. خودشون فوق لیسانس فیلمسازی با گرایش تدوین هستند و یک فیلم 9 دقیقه‌ای هم از بین کارهایی که کردن برای امشب تدارک دیدن به نام آهنگ کوچه های خشتی که در مورد شهربافی یزد هست، که فیلم بسیار ارزشمندی است، انشاءالله در طی برنامه به نمایش در خواهد آمد. من در اینجا باید تشکر ویژه بکنم از جناب آقای دکتر جعفری نروشن، استاد حسین مسلط و سایر سخنرانان که لطف کردن به ما کمک بسیار کردن در تنظیم سخنرانی ها که در مجموع یک شمایی از آنچه که در عرصه فرهنگ و تاریخ و هنری از و معماری می شود گفت در حد ساعات محدود این شب برگزار کنیم. من از جناب آقای دکتر محقق داماد دعوت میکنم که تشریف بیارن برای ادای سخنرانیشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید سروران عزیز، مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان. همطور که جناب آقای دهباشی فرمودن، در متن وقفنامه مرحوم دکتر محمود افشار یزدی یکی از مصارف وقف و توصیه های وقف تحکیم وحدت ملی است. ما دنبال اون سخنرانی های قبلی که شبهای بخارا داشتیم تصمیم گرفتیم که این برنامه یک از موارد وقف رو عمل بکنیم و قرار شد که هر چند وقت یک بار در مورد یک استان و بزرگان اون استان و تاریخ اون استان و ادبیات اون استان دور هم بشینیم و آشنا بشیم با همه و از همشون تقدیر و تشکر کنیم. خب، استان یزد برای همه اهل ایران زمین شناخته شده است، نام غریب و ناآشنایی نیست. فکر نمی کنم که کسی در این جلسه یز رو ندیده باشه که من دربارش توصیف بکنم، ولی درباره یز اونجایی که افرادی که ندیدن وقتی انسان صحبت میکنه علاقمند میشن که اونجا رو ببینن. ما باید این جلسه رو برای غیر یزدی ها در حضور غیر یزدی ها صحبت میکردیم تا که اونایی که یزد رو ندیدن علاقمند بشن. خب یک شهر کهن، همه چیزش کهنه، عالمان بسیار بزرگ، شخصیت های بسیار بزرگ، متفکرین عالی قدر که تمدن ایران زمین مقدار زیادی به دوش اونان در طول تاریخ بوده و هست. خب حوزه علمیه قم از شماست، از شما دوستان یزدی، از درون یزد برخاست و مؤسس او یک یزدی است و من مفتخرم که از یکی از روستاهای بسیار کوچک یزد هستم، اطراف یزد هستم، نژادن اون تو. چه از نظر مادر و چه از نظر پدر روستازاده یزدی هست، ولی خب این قضیه مربوط به گذشته ها نیست. شعرهای گذشته داشتیم بسیار زیاد، خب وحشی مال بافق ماست. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم، ساکن کوی بت عربده جویی بودیم، کس در آن سلسله غیر از من و دل راه نداد، گرفتار از این جمله که هستم. به هر حال شعرهایی که اگه بخوایم اسمش ازشون ببریم، استاد اینجا تشریف دارن، جناب استاد دادبه، من نباید حضوریشون شعر بخوانم و دم از شعر بزنم. به هر حال شعرهای بسیار بسیار بزرگی، همین آقای وزیری که کتابخانه‌اش رو شما امروز میبینید، ما از نزدیک با ایشون مأنوس بودیم. با زبان شعر سخن میگفت، شاعر نبود، ولی همطور که حرف میزد پاسخ شما رو با شعر پاسخ میگفت. اصلا لابلای سخنش علت دوام با شعر حرف میزد مرحوم استاد محمد وزیری رحمت الله علیه. با چه خلوصی اون کتابخانه رو تأسیس کرد که سرمایه‌ای برای ایران الان هست و وقف کرد برای آستان قدس و الان هم بحمدالله مسئولین بسیار محترمی جناب آقای مسرت و اینها تشریف دارن و اینها خدمتگزاران به فرهنگ کشور هستن. همین امروز متفکرین زیاد، ریاضیدانهای زیادی ما داریم. من تعجب میکنم آقای یا اطلاع رسانی ما یا نبوده، یا باید انتظار داشتن ما رو دعوت بکنیم. چندین استاد بسیار بزرگ ریاضی داریم که در فرهنگستان علوم همکاران من هستن، من گناهکارم که اونها رو یادم رفته دعوت کنم. اما قرار بود که استاد دکتر رضای داوری رئیس فرهنگستان علوم در جلسه تشریف داشته باشن که خب ایشون یکی از شخصیت‌های فلسفی کشور هستن، فرهنگستان علوم امروز به دست ایشون داره میشه. فرمودن اولا فاتحه آقای تابش باید برم و سپس هم جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و تشکر کردن از کلیه دوستان و از بنیاد افشار. استاد دادبه نویسنده متفکر، شاعر و شعر شناس کشور ما در کجل جلسه خدمتشون هستیم. این شخصیت ها استادهای بسیار محترم ادبیات، استاد اسلامی ندوشن، دیگران این شخصیت های بسیار زنده یزدی ما هستند که اگه بخوام اسم از اونها ببریم بسیار زیادن. خب حالا این که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اجازه بدید بگم، به خودم خطاب میکنم. خب من اسمم محقق داماده به دلیل اینکه پدرم مرحوم محقق داماد، داماد مرحوم آیت الله شاه عبدالکریم حائری یزدی بود و به ایشون گفتن محقق داماد. ما هم مفتخریم که پسر کی هستیم، نوه کی هستیم. اما اونقدر خودم رو سرزنش میکنم که پدر من در 63 سالگی فوت کرد، اقلن 500 مجتهد در پای درسش تربیت شده بودم، در 63 سالگی فوت کرد. من الان 74 سالمه. به خودم خطاب میکنم، تو چه کردی؟ نسبت به او تو باید یه قدم پیشتر هان ای پسر بکوش که روزی لااقل پدر شوی. ما یزدی ها دو افتخار داشتیم، منطقه ما منطقه قنات و قناعت بود، قنات ما نشان دهنده تلاش ما بود، قناعت ما در کنار مناعت که مکرر در جلسه قبلی که برای کرمان صحبت کردم گفتم در آینده برای یزد خواهم گفت. من همیشه معتقدم که اگر این تلویزیون ایران زندگی یزدی های اصیل رو، الان کار ندارم، من درست اطلاعی ندارم، یزدی هایی که ما در جوانی درک کرده بودیم زندگیشون رو، یه صبح تا شبشون رو، وضع زندگیشون رو، نمونه یک زندگی ایرانی معرفی میکرد، چه درسی بود. ما کنسک نبودیم، خسیس نبودیم، ولی ولخرج نبودیم. بهترین بهره رو از اموالمون استفاده میکردیم، قناعت و مناعت، در عین بخشندگی، در بین عطا، در بین دست دهندهی که یزدی های ما داشتن، افرادی بودن در زندگی بسیار حسابگر، دقیق، ولی دست باز. خدا شاهده وقتی که مرحوم آیت الله صدوقی شهید شده بودن، ما از تهران رفتیم برای تشییع جنازه ایشون. اصلا یزدی ها هرچی داشتن در کفه اخلاص گذاشته بودن برای پذیرایی میزبان، میهمانانی که از شهرستان، اصلا میهمانانی که از شهرستان بودن شده بودن مبهوت که این مردم چقدر مهمان دوست، در اینی که یک قران بیجا خرج نمی کنه، حساب داره. همین واقف این مرکزی که شما بینید هرچی داشته، این خونه ای الان که شما توش نشستین اتاق خواب شخصی خودش بود، منزل مسکونی شخصیش بود اینجا که خانمش اینجا زندگی میکرد، مادر ایرج افشار، و نوشت به ما دستورش الان پیش من که من به محضی که زنم فوت میکنه بشه جزء موقوفه، و من اینجا رو تبدیل کردم به اینطور. هرچی داشت گذاشت برای ایران، هرچی داشت برای فرهنگ ایران، برای جغرافیای ایران، برای تحکیم وحدت ایمن، گفت من بچه هامو خرج کردم، تحصیل کردم، دیگه بیشتر از این نمیخوام بهشون بدم. این یکی عزیز. شاید در سراسر ایران دو تا یزدی هم که واقفن، هر دو هم واقفن، واقف فرهنگی، نظیر نداره توی وقف های ایران که یک کسی اینقدر فرهنگ دوست باشه و اموالش رو وقف فرهنگ بکنه، که من دیگه حالا نمیخوام زیادتر از این صحبت کنم که نظیر. برید ببینید افرادی هستن واقف، بله زیاد هستن، ولی وقف فرهنگ ایران و وطن ایران و ایران دوست و ادبیات ایران نظیر نداره. خواستم اینو عرض کنم که گذشته ما این بود. ایستایی باید، یعنی ما اینجا بایستیم که چون گذشته داشتیم، گذشته رو باید نگاه کنیم برای رونده رفتن به آینده. آینده چه باید بکنیم؟ آقای دکتر جعفری ندوشن به من که از برادران عزیز من هستن به من گفتن چرا نمیاد دانشگاه، گفتم جهاتی داره که حالا سرم شلوغ، انشالله میام بریم. گفتم تو یک جلسات خیلی شلوغ یزم گفتم آقا جوانا رو حرکت، آره ما یزدی هاست که اونجا اعتیاد وجود داشته باشه، جوانهایی از اهل تلاش، نمونه نه ایران بودیم مسابق، قبل از طلوع جوان و پیرش از خانه می رفتن بیرون، آخرین دقایق شب می اومدن، هیچ کس آرش نبود که کار میکنه، هیچ کس به کسی متلک نمی گفت که چق تو خبیسی، چق تو خسیسی، چق تو زحمت میکشی، برای چی قپل، این حرفا نبود، بنا نبود کسی کار نکنه، بنا نبود کسی تنبلی کنه. یک وقت یادم هست یک کسی یه همچین متلکی به دیگری گفت، همه بهش حمله کردن، بهش گفت آقا تو چقدر کار میکنی؟ آقا کار افتخاره، تلاش افتخاره. اون پیرزن یزدیش داشت اون وقت شربافی میکرد، پیرمردش به هر سریق بود میرفت کشاورزی میکرد، تو این کویر خشک آب رو از چندین متری بیرون آوردن و اینجور آباد کردن اونجا رو. خدا شاهد من افسوس از بن دندان دارم حرف میزنم و دلم میسوزه وقتی آمارشو میشنوم که میگن اونجا یه وقتی دادگستری، خدا شاهده بنده در زیر سن من نه خیلی قبل دادگستری داشت تعطیل میشد، پرونده نبود، قضات بیکار بودن. قضاتش بیکار بودن، دادگستریش دعوا نداشت. خودشون هم دیگر همین منزل مرحوم آقای خاتمی پدر رئیس جمهور عزیز سابق، این بزرگوار خونش درش باز بود، هر کس دعوای چیزی داشت میمدن اونجا بهشون صلح میداد تموم میکرد. ما باید برگردیم به سنت سابقمون، تو رو خدا بیایید برگردیم. افتخار ما یزدیان بود تا آخر عمر، پدر من تا اون دقیقه ای که زنده بود هفت که میزد دیسه الان از احمد آباد اومده، لهجهشون رو تعصب داشتن، یزدی حرف میزدن، به لهجه یزدی صحبت میکردن، تا بیان یه تهرونی ادای تهرونی در نمیوردن. این وقار و سنگینی یزدی ها رو نشون میده. کارآفرینان بزرگ کشور اگه بخوایم اسم ببریم، یک کتاب باید درباره کارآفرینان یزد بنویسیم، که من این انتظار از دوستان نویسندگان جوانمون دارم با کمال جدیت بنویسید، زندگی اینا رو بنویسید. اینا کیا بودن؟ چجوری زندگی کردن؟ از صفر چجوری شروع کردن زندگیشون رو تأمین کردن و برای دیگران کار درست کردن؟ با تواضع. یک کسی که توی کارخونه تو دفتر آقای برخوردار کار میکرد، الان یکی از مقاماته، گفت آقا یادم نمیره که این میامد صبح به همه با همه رو بوسی میکرد، جونم عزیزم قربونت برم، همینطور با همه صحبت میکرد و همه رو با مهربانی. خدایا ما این سرمایه های گذشته رو چجوری از دست دادیم و براش ارزششون قائل نبودیم. و السلام علیکم.
با تشکر از استاد ارجمند، خیر و مقدم عرض میکنم خدمت استاد دکتر جلیلی که لطف کردن مرتب و تشکیل کردن و البته شب خودشون که تشریف آوردن. از استاد دکتر دادبه دعوت میکنم که تشریف بیارن. باشه
به نام خدا. به من گفتند آقای دهباشی روزه ای را که در یزد خوندی اینجا تکرار کن. خب معلم ها روزه خونا کارشون همینه دیگه، یه روزه مال یه هفته است که همه جا بخونن یا یه درس مال یه ترمه که تکرار بشه. یکی از این روزه خونا که خوش صدا بود رفت منبر و روزه را خوند و دید که پای منبرش خیلی ابراز احساسات میکنه، رفت. آخه میدونید که در شهر ما 24 ساعت اگه شما بخواید برید روزه هست، بود، حالا که دیگه تکلیفش روشنه، روزه سحر تا صبح هم داشتیم، روزه خونه اصفهانی ها. دومین جا هم که رسید دید اونجا نشسته، روزه هفته بعد خوند. سومین جا هم دید اونجا نشسته و به ترتیب گذرون، گفت تو چی از جون من میخوای؟ گفت استفاده. میگفتم میخوام استفاده کنی، پدرمو در آوردی، روزه یه ماما من خوندم امروز. حالا من در واقع اون حرفایی که در یزد زدم به علاوه یه بعضی حواشی که اونجا یادم رفت بگم و از متن مهمتر بود و دو ایده‌ای که دو مسئله‌ای که الان با اشاره استاد محقق داماد در همینجا گرفتم و وصلش کردم با اونا، اینا رو براتون میگم. اولا از وحشی یاد کردند، واقعا اون جور که باید شناخته نشده. و دیروز من در یک مجلسی که به مناسبت بزرگ داشته چالدران بود و مسئله جوانان ایران دوست آذربایجان برپا کرده بودن علیه پانترکیزم و قرار بود من راجع به شهریار حرف بزنم و بگم که شهریار فقط حیدر بابا نیست که اونم شعر مهمیه، اما شهریار 400 بیت فقط در سوق تخت جمشید داره و بعد از ملک و شعرهای بهار بیشترین اشعار میهنی را او داره و همه موارد را تا اونجایی که میشد بارها گفتم و بار دیگر هم گفتم. این دو بیت را سرآغاز سخنم قرار دادم از وحشی: هرچه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق، کین همه گفتند و پایان نیست این افسانه را. گرد ننشیند به طرف دامن آزادگان گر براندازد فلک بنیاد این ویرانه را. غزلهای 4-5 بیتیه ولی واقعا شعر نابه. گر براندازد فلک بنیاد این ویرانه را، و اون حرف عشق است که همه اون کارهایی که برشمردن انجام داده. ببینید یک وقتی کاری میکنیم باری به هر جهت برای گذروندن وقت، یه وقتی با همه وجود یه کار میکنیم. یه بحثی هست در متدولوژی راجع به مشاهده منفعل و مشاهده فعال. مشاهده منفعل این است که محقق بدون این که برنامه برای مطالعه یک چیز داشته باشه، مثلا منجمه داره پشت دوربین تفریح میکنه، بیکاره، یه چیزی رو میگیره کشف میکنه. او کیه که این کارو میکنه؟ عاشقی است که عمر خودش را و وقت خودش را صرف اون موضوع مورد بحثش کرده و در نتیجه اتفاقا هم میتونه بفهمه. و الا این قصه هایی که ما الان امروز داریم که به دانشجوی دکتری میگی دو تا مقاله برو بخون، میگه پیدا نکردم، از این کوفتی ها تازه میفرستی براش، بازم آخر کار میبینی که هیچ خبری از خوندن نیست. این زندگی نیست. ببینید من در اون مجلس اول یه شکوه و گله کردم که این شکوه و گله رو میذارم آخر کار. 3-4 مورد و 2 مورد اخیر را به کوتاهی گذار، اینا چیزایی که قبلا پیاده کرده بودن یا آقای دکتر جعفری و من تنبل کاهل برای اینکه اصلاح کنم کار رسید به اینجا. بحث سر این بود که همینطور که گفتن مردم یزد، فرهنگ مردم یزد. ببینید اگه به زبون ساده اونجا هم گفتم حرف بزنیم، فرهنگ یعنی آداب زندگی، از نوشیدن و پوشیدن و کوشیدن و آموختن و همه اینها جز به طور عام فرهنگه. و در یک طبقه بندی می شود گفت که فرهنگ جنبه نظری است، درست مثل حکمت نظری، و تمدن جنبه مادی و عملی است. وقتی که فکری میاد نقشه ای را طرح میکنه برای یک امری، این جزء فرهنگه. اما وقتی که به قول امروزی ها پیاده شد، نقشه ساختمون را میکشه، این فرهنگه. اما وقتی که ساختمونه ساخته شد و جنبه تجسمی و به قول علما مشپرکن پیدا کرد، میشود تمدن. به هر حال بعضی هم میگن مترادف، این حرف حال مهم نیست. من وقتی که اونجا میخواستم حرف بزنم، بس بر سر همون خصایل و فضیلتهای مردمی بود که چنان، من 50 سال یزد نیستم و اگه میبینید کانال مشکلم عوض کنم، همسرم تهرانی بوده، بچه هم همینطور، تا میومدم یزدی حرف بزنم نمیشد دیگه. حالا هر بارها سعی کردم این کارو بکنم، دوباره کانال عوض میشه. اینه که حالا یه جاهایی به عنوان کلمات قصار شاید استفاده کنم. این تهرانی که کلمه قصار نیست که، اون یزدی کلمه قصاره، این ناسیونالیزم جدیه. من برای اینکه اون خصایص همشهریایی رو که من میشناختم 50 سال پیش، که امیدوارم همش از بین نرفته باشه، دیدم که این قصیده سعدی، ابیاتی از اون، درست همان است که من میخوام بگم. ببینید شاعر بزرگ یعنی این، یعنی یک دنیا معنی رو بگنجونه در یک بیت، بحر را در کوزه بریزه. اون قصیده معروف که خطاب به انکیانو ساخته، دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. این پنج روز مهلت ایام آدمی، آزار مردمان نکند جز مقفلی. درویش و پادشه نشنیدم که کردن بیرون از این دو لقمه روزی تناولی. از مال و جاه و منصب و فرمان و تخت و بخت، بهتر ز نام نیک نکردند حاصلی. بعد از هزار سال که نوشیروان گذشت، گویند از او هنوز که بوده است عادلی. خواهی که رستگار شوی راستگار باش، تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی. تیر از کمان چو رفت نیاید بشست باز، پس واجب است در همه کاری تأمل. اون مواردی را که من اونجا برشمردم دقیقا اونه. اولا اونجا هم یه حاشیه زدم، اینجا هم لازمه که بزنم. این سالهای گذشته یکی از هنرهای ما نفی خودمون بوده، نفی هویت خودمون بوده، نفی ارزش‌های خودمون بوده. مثلا بگردیم اثبات کنیم که ولد تو فی زمان ملک العادل حدیث جدی نیست. اگه بخوایم دنبال حدیث جدی بگردیم، هم خدا میدونه هم خود پیغمبر که چند تایه، بیشتر نیست. بنابراین همه اونهایی که به عنوان حدیث به کلمات بزرگان من گفته شده، به هر حال مسائلی بوده که خود حضرت پیغمبرم حضور میافت مخالفتی با اون نمی کرد، و الا اگر ما واقعا چند تا حدیث جدی داریم. بعدم مسئله نسبی است، و بعدم مسئله اسطوره سازی است. مردم آرمانهای خودشون را، اسطوره یعنی چی؟ از این چی؟ یعنی یه واقعیتکی باشد، آرمانها را در اون بپیچید. این بیت که مسلم از فردوسی نیست، بیت استواری هم نیست اینی که میخوام بخونم، اما یک دنیا معنی داره. که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. ببینید همینطوره، یعنی اون چیزی که مطرح شده در باب او، این فردوسی است که با آرمانهای مردم ایران اون را ساخته. انوشیروان هم همینطوره، به طور نسبی وقتی که میسنجید معدل کارهاش عادلانه بوده. حالا اون مسئله زنجیر عدل و همه اینا، مردم هم دنبال عدالت میگردن. خیلی خوب، این بهانه میشه برای اینکه تصویر کنند اون آرمان خودشون رو. چه مونه، چه خبره؟ باری اون ویژگی ها 4 تا و 2 تا، حالا 6 تا. یکیش این روزا ما خیلی پوز پلورالیسم دینی میدیم، تکثر دینی. یه عبارتی داره در فیه مافی مولوی که خط با توجه خود که از اهداف این بزرگان این بوده که اختلافات مذهبی را به نوعی کنار بگذارن. از این جهت اون مذهب عشقا که درست میکردن، مقصود از مذهب مثل مذهب شافعی و شیعه نیست، روشه. در واقع میگفته سعیشون این بوده، خطاب به اینا میگه که مگر این جهان جهان کثرت نیست؟ اگر جهان کثرت است که هست، چرا همه چیزش متکثر است؟ چرا انتظار دارید که مذاهب به وحدت برسن؟ این وحدت مال جهان وحدته، بنابراین چرا به سر و کله هم میزنید؟ این تکثر لازمه زندگی متکثر این جهانیه. خب ببینید این حرف اونه. در شهری که من میشناسم و آقای دکتر میشناسن و شماها، این بود. هیچ وقت مسلمانان به یهود ممکن بود دو تا جاهل برن اذیت کنن، اونا استثناءه، من از قاعده حرف میزنم. هیچ یزدی آزار غیر مسلمان نمی کرد، با احترام ارتباط بود با زرتشتی ها، با یهودی ها، با همه. من وقتا پیش از این که مدرنیزم بیاد، مرسوم بود که میرفتن ملا، شما می دونید چی، ملای پیرزن یا یه پیرمرد افتاده ای بود که قرآن درس میداد. منم اون رو تجربه کردم. ملای ما یه پیرزنی بود، ملا ربابه، که توی خونه عجیب و غریبی که آدم به یاد اون اطلال و دمن شعر معزی میفته، دم درش هم یه آدمی مسگری میکرد، میافتیم اونجا حلقه میزدیم میشستیم و درسمون میداد. اونایی که تجربه کردید، یکی چیز داشت سوره ارائیت الذی یکسب به دین میخوند، یکی نمیدونم یاسین فلان، یا همه صداها در هم، ملا مشغول کار بود. وقتی یه چوب درازی هم داشت، وقتی تموم میشد میگه حالا تو بخون، اونی که درس داده بود و رحمت هم به خودش نمیداد، اگه درست نمیخوندی از همونجا میزد تو سرت. حالا این مقدمه رو برای چی گفتم؟ این ملا یراق میبافت برای زرتشتی ها، زنای زرتشتی جلوه این روسری که سرشون میکنن یه تزئینی است که یراق میگفتن. این قرآن درس بده و مسلمون ناب پیرزن، چه نوع مسلمونی داشت؟ همه مثلا یه نصف نون میبردیم به اون میدادیم، نصف شب خودمون میخوردیم، موزش بود مثلا، دو تا خیار مثلا میبردیم یکیش برای اوی که دیگه خلوص یعنی چی؟ این برای اونا یراق میبافت و روابط بسیار حسنه ای داشت، میومد پذیرایی میکردن، میشستن بهشون آخه این دیگه شاخداره یا دوم تسامح و ارتباط درست در سراز. من هیچ وقت در عمر خودم ندیدم که یه یزدی اصیل و درست توهین کنه به کسی. طبیعتاً باز اون پوز تساهل و تسامح که این روزا داده میشه و اینن در زندگی ما بود. اصلا کاش که اول میگفتم که در یک کلام همه فرهنگ ایران به طور عام و یزد به جهات عدیده‌ای به طور خاص کم‌آزاری است که من در بابش نوشتم و یا آقای دکتر جعفری هم. اصل کم‌آزاری که اخلاق اصیل ایرانی است و در همه ایران تجلی داشته و اجرا می شده است، دلش به ناله نیازار و ختم کن حافظ که رستگاری جاوید در کم‌آزاری است. همه زندگی اینه، اونجا بود و به رأی العین دیده می شد. اون تساهل و تسامح هم که باز از جلوه های اون بود بود. ببینید الان مؤمنین ما اگر کلمه جلوشون بگی که ممکنه شبهه مثلا شک و کفر باشه، معلومه که چه رفتاری باهات میکنن. من ندیدم که پیر زنان و پیر مردان یزدی که با همه مادر خود من 2000 تا نماز اضافه داشت، لازه وصیت کرده بود من 10 سال نماز براش بخرم، 2000 تا آدم را قرآن یاد داده بود، وصیت کرده بود من دوزه قرآن جای او. ببینید کفرآمیزترین حرفا رو که شما میزدید حد اکثر 2 تا جمله میگفتن. خدا عقلت بده، خدا اهلت کنه، خدا اهلت کند، خدا عقلت دهد، بزرگترین مجازاتی بود که در برابر حرفهای شوخی نیست. یه کسی که با همه وجودش باور هست، شما یه جوری رخنه کنید یا بخواید رخنه کنید در باورش، کله آدم میکنن، میدونید که واردید. نتیجتا مسئله این است. این باز حالا تفصیل و توضیحش بیشتر دادم، خواهید دید در این قصه تظاهر باز مسئله و اون چیزی که گفتن یزدی حواسش جمع بود و بیرویه خرج نمیکرد. میدونید که امروز یه علمی هست به نام بهره‌وری و کلی پوز میدن راجع به بهره‌وری. بهره‌وری یعنی چی؟ بهره‌وری یعنی استفاده کامل از اون چیزی که در اختیار ما هست بدون بریز و بپاش. خب این زندگی ما بود. یادمه اگر به پدرم یه لیوان آب میدادم بخوره و نصفش میخورد دور نمیریخت، یه کاغذ میذاشت در لیوان که دوباره بخوره. همینطور که گفتند ایران را قنات نجات داده، وای به حالمون. یه 15-17 سال پیش بود از دانشکده کشاورزی کرج به من زنگ زدن که ما همجوری که چهره های ماندگار درست کردن و داریم، ما هم اینجا مهندسان آبمون را هر سال بهشون انتخاب میکنیم، جایزه میدیم، تو بیا صحبت کن. گفتم آخه من چه کارم که بیام صحبت کنن. فهمیدم اون شخصی که دعوت میکنه اهل شعر و ادب و اینا، گفت بیا هر چی میخوای بگو. من به یاد آوردم که خیلی هم بیگانه نیستم، پدر بزرگ مادری من پدر آقای دکتر مقیمی اون دایی منه، استاد مقنیا بود. او که هیچی، از اینجا اونجا رو که نگاه میکرد میفهمید اون زمین آب داره یا نداره. حالا شما ببینید ما با چه وسایلی امروز اشتباه میکنیم، اونا با چشمشون خاک را میشناختن. و من در کودکی حالا به اون چاه‌ها که نگاه میکنم وحشت میکنم، اما حکم کرده بودم، او هم دستور داده بود، من رفتم تو اینا و مسافت زیادی را بارها در اونجا طی کردم و یه مقداری اطلاعات داشتم. البته شعرم به فریادم رسید و سال بعدم روزه رو من خوندم، دعوتم کردم. اونجا یکی از همشهریای ما پاشد اومد وقتی که من روزه قنات خوندم و تأسف از دست رفته و اینکه آقا جان تو این بیابی قنات هست که بهترین آب بدون از بین رفتن منابع زیرزمینی میده، چاه عمیق در جای خودش خوبه ولی در واقع و این کاری که ما میکنیم وضع شیفی غیر ما وزله، این بیداده این عد. اون پاشد اومد جلو گفت همشهری 60,000 تا قنات داشتم، 30,000 تاش از بین رفته. این جزء کلمات قصار شده تو 30,000 تاش از بین رفته. این مال 15-16 سال پیش بود، حالا نمیدونم چقدر مونده. و به خدا اگر برنگردیم برهوتی که اصلا من اینجا میخوام از این تریبون از این بزرگواران حکومت بپرسم، درد که همه میدونن درمونش کنید، هی شعار بده که آب اینجوری شد خیلی خوب درسته، هی مردم رو وحشت بنداز، از این طرف لوله میتره که 3 روز آب میره، از این بر تو تبلیغ میکنی با یه لیوان مسواک بزن. خب نمی جوان طغیان میکنه میگه این چیه اون چیه. یه وقتی خوندم که تو انگلیس مشکل کم آبی بوده، یارو اون متخصص یکی از حرفایی که زده اینه، گفته بود یه آجر بندازید تو سیفونتون. آخه ببینید شعور را، توی من 15 میلیون تقسیم بر 5 کنید 3 میلیون خونه است، 3 میلیون سیفون چند بار کشیده میشه در روز. یکی از این راهکارها رو ما نداریم. چمن 20 سال پیش میگفتن، کانادا گفته آقا جان چمن آبی که میخواد، درسته ما کنار دریاییم ولی هزینه داره، چمنا رو بکنید مصنوعی. ما هنوز داریم توی یزد و کاشان و تهران به چمن آب میدیم. من نمیفهمم واقعا. به هر حال اونا میفهمیدن اگه درخت انار اونجا میکاشتن که ریشه در تقدس گذشته داره، میدونستن هم چیزیه که آب کم میخواد و میتونن برسونن. همه این مسائل بهره‌وری و غیر زالک و غیر زالک بود. یکی دیگه از جلوه های اون فرهنگ علیه ناز پروردگی بود. یعنی چی؟ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقیشی و رندان بلاکش باشد. یادم وقتی به مادرم رحمت الله علیها گفتم یه لیوان آب بهم بده، خب مادر منم مثل همه دوستم داشت دیگه، مثل همه مادرهایی که بچه لوس میکنن منم رو دوست داشت، میگفت تشنت نیست. میفهمم کی تشنت میشه. بعد که پا میشدم ور میداشتم لیوانم میگه حالا تشنت شد. ببینید این ساده نیست. من ببینید بذارید کمی خاطره هم بگم براتون، در وقت و اینا رو امشب گوش نمی کنم بهت. ببین بین پنجم ابتدایی تا ششم من تو اون کارخونه آقا ریسندگی کار کردم، مایی 30 تومن و بعد یزدباف 12 ساعت 81 تومن داشت. میخواستم برم ششم ابتدایی که یه ساعت بخرم، پدر من میتونست بده منطقه من نمیخواستم، یعنی اونجوری تربیتم کرده بودن که به اون نگم برام ساعت بخر. مردمی که اونجا در اون روزگار تربیت میشدن در اون طبیعت بیفریاد، اگر این گونه تربیت نمیشدن یزد نمیماند. از اونور آب میره، از اونور قنات از بین میره، از اونور در شهر یزد کارخونه فولاد میذارن که هر ثانیه خدا میدونه چقدر آب آشامیدنی مصرف میشه. آخه چه مونه؟ برای ما نه، برای خودتون باید آب باشه. تو میگه نمیگیم من قبل ما کل شیء حی، تهش که بالا اومد که چیزی نمیشه، یه نادانی میره اون بالای اصفهان میگه آب مال شماه، لوله درست کردن اینقدر، اون بالا میرن سر کوچ و غندر میکارن، آب به اصفهان نمیرسه. آخه این هم این شد حرف. همه اینها مراعات میشد تا اونجایی که من دیده بودم، همه. و اون بچه هایی که اونگونه تربیت میشدند و ناز پرورد تنعم نبودند، اونهایی بودند که برخی را نام بردند و خواهش کردند که جوانها شرح حال اونها را بنویسند. در این تربیت یاد میارم اون تربیتی که امروز بچه لوسا جاشا گرفتن و پاپا مامان ها فکر میکنن اگر نازکتر از گل به اونا بگن اینا بعد چیزی توش در نمیاد. سعدی باز میفرماید اگر تو جور کنی جور نیست، تربیت است، وگر تو داغ نهی داغ نیست. یه چیز خوبیه که یادم رفته، مهربانیه هم چیزی. حالا برگردید به خیلی کوتاه، نگران نباش، برگردید و یک نتیجه کلی دیگری که از این سیر، از سیر تساهل و تسامح، ارتباطهای انسانی با باورهای مختلف، عدم نازپروردگی گرفته می شد، راستکاری بود. این که گفتن اونایی که یزدی هستید و سنی دارید که میدونید این واقعیت، زندان یزد زندانی نداشت، البته نه یزدی که 15 سال پیش در دانشگاه یزد گفته شد 15 برابر شده، نه اون یزد، نه اون یزدی که من و ایشون ازش حرف میزنیم هنوز تتم ریشه در آب است. اگر کسی به فکر باشه باز همون جاهای قدیم که اون آثار قدیم به نسبه مونده، آدمهای زندگی میکنن که هنوز بیگانه نشدن ولی نیاز به این هست که گسترش پیدا بکنه. در اونجا ببینید نتیجه اون تلاش ها و اون تربیت ها راستیه، درستیه. نمیشه که یک کسی به اصطلاح رنج ببره که نابرده رنج گنج میسر نمی شود و این را باور کنه و بعد لطمه بزنه به کسی دیگه. نبود، باور کنید، نه پدر من که حالا من میگم، من چون به چشمم اون دیده بودم قناد بود، وقتی شیرینی میخواست بکشه این ترازو که میمد اینجوری وای میستاد راضی نبود، یه تیکه دیگه برمیداشت مینداخت روش که اون کفه جنس پایین بره، و اگه مشتری ات میگفت نه نه باشتو. این ظاهرا ساده است، حالا بسنجید با ترازوهای دستکاری شده یا حالا و خیلی چیزهای دیگه، اینا نمونه هاییست که سخن از خیلی مسائل میده. باری طولانی نکنم و اون گله رو بکنم، برانداختن هر یک از اینها چه با نقشه چه با بی توجهی فاجعه است. اول بذارید یاد، بله شهر ما اگر بگردیم شاید به آثار تاریخیش کمتر از بعضی جاها لطمه خورده، ولی این معنیش نیست که لطمه نخورده. دیواله بلند یادتونه؟ یه دیوار عجیب و غریب گلی بود که باور کنید اگه اینا فرنگی ها داشتن صدها و میلیون ها دلار ازش پول در می آوردن برای دیدن این تیکه دیوار که جز باروی شهر بود و تتمش مونده بود بالای باغ دولت آباد. من نمیدونم این چه مرضی بود که اینا خراب کنن، این چه کارتون داشت لطمه زدن به اینها؟ اصلا حالا نمیخواد آثار تاریخی نگردارید، پول که دوست دارید که پول وقتا ساخته بودن که انور سادات اومده بود ایران، بیچاره یه دو سه کلمه فارسی شکسته بسته حرف زد، او که نگفت، اونا از قولش ساختن که دلار بی حد و پول فراوان شهنشه دوست میدارد و من هم. حالا این شما و من هم پول که دوست داریم، آمار جهانی در دست است که تا سال 2020 تا 2020 صنعت توریسم پردرآمدترین صنعت جهانه. ترکیه اونجوری پنجم شده، ما صف از در عقب صندلی اولیم. خب بعدم اونا که نمیخوان بیان فریوی و اکسپرس وی و اینا ببینن، نه خودشون دارن، اونا میخوان بیان دیواره بلند ببینن، اونا میخوان بیان آثار دیگه برج و بارو رو ببینن، اون پول در میاره. حالا حداقل به فکر پول باشیم، به فکر اون نیستیم. و واقعا از آقای رئیس شورای شهر آقای مهندس سفید ما از همینجا میخوام که همتی بکنه لااقل. آقای دکتر محقق در کاشان یه پیرمردی بود از نوادگان مرحوم ملا محسن فیض به نام فیضی، این در پیش از انقلاب معاون و بعد رئیس میراث فرهنگی بود، شهردار میخواست یه بنای قرن هفتم رو خراب کنه، قاضی اسدالله اونایی که به کاشان رفتی دیدید، شهردار رو بازداشت کرد البته با قدرتی که داشت و اونجا رو یه فلکه درست کرد و این بنا وسطش ماند. بسیاری از این بناها رو با این روش میشه نگه داشت، اما ما نمی به میخونه و مسجد هیچ کدوم رحم نمی کنیم، هر کدوم که بود لااقل به فکر این مسئله باشیم و در نتیجه برگردیم به همون اصل تمازاری که مادر و علت همه این فضیلت هاییست که بعضی از اونها رو من تونستم اینجا بر بشمارم. عمل با تأمل هم که فرمودند و این که در واقع ارتباط با بهره‌وری داره کاملا درسته. هیچ یزدی، حتی من میخوام بگم اصفهانی هم نامشون بد در رفته، نمیخوام اسم شهری رو ببرم که ویژگی اونا رو اونجاست، ولی اون بیچاره ها هم شبیه ما هستن، اونا هم بهرورن، اونا هم آدمایی هستن که حواسشون جمع ولخرجی بی خود نمی کنن. و این ولخرجی فقط در پول تو جیب آدم نیست، در آب هم هست، در بناهای تاریخی هم هست، در تربیت هم هست، در همه اینا هست. خداوند واقعا عقل بهمون بده که گفت آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل دادی چه ندادی. بوز میخوام.
همیشه وقتی از این کوچه میرفتم یه صدایی میومد که آهنگ خیلی قشنگی داشت. من اسمشو گذاشتم آهنگ کوچه های خشت و کاک. هیچ وقت دقت نکرده بودم ببینم این صدا مال چی چیه. یه بار که خوب دقت کردم دیدم صدا از یه کارگاه خیلی قدیمیه که آخرین بازمونده نسل شربافایی هست توش کار میکنه.
در 4 سالگی رفتم کارخونه شربافی داره حال که 82 سالمه و 4 تا دستگاه بوده، 3 دستگاه اون خراب شده و رفتم سواشم مردم به این یکی تا یک ساله به اینجا بدرم کار بکنم باش. خیلی هم کار بکنم، روزی 3-4 دستمال بیشتر نمتونم ببکنم. حالا این دستگاه جدید اومده به دنبال این کار هیچ کس نمیایه. هم برن دنبال این کارهای بزرگ به کار میکنن. من این کار را دوست داشتم، هر وقت این دست کار را میبینم یادم از جبونی ها میاد به یک آهی هم میکشم که بگم ایداد از پیگی. کسی که باقی اینجا مونده من هستم که اینو عکسشون هم اینجا خود داده دیده دو یاد اونجا میاد که آیه هم میکشیم که خدا به این آه را بیاموست. شاهدی هیچ رمقی به بدن ما نمونده، فقط به رضای تو این کارا میکنم. یه حرفی میخوام پیشتون بزنم ولی به شرط اینکه ضبط نکنید. عاشق شدم، عاشق شدم، خیلی زود بزنم روزی دوتا سه تا دست ملک میبافم اینم ببرم در بازار کسی بشم بخره پولم بده برای خرج برم. بازم میگم خدایا شکر، الحمدلله رب العالمین. هیچ که به سراغ من نمیگه، من این کنار کارخونه افتادم. خدا بیامرزشون، یادشون بده.
که فیلم رو بچه این یکی از کارهای سینماییشون هست که امیدواریم در فرصتهای دیگه بتونیم استفاده کنیم. از استاد ارجمند جناب آقای داریوش مهرشاهی دعوت میکنم که تشریف بیارن.
سلام و درود خدمت همه شما بزرگواران. من در مقابل شما عزیزان چه صحبتی بکنم که برای شما مفید باشه؟ با توجه به گفته‌های یاد شده فقط از خداوند میخوام که این سرزمین را از دروغ و ریا دور نگه داره. خوش سالی و بقیهش پیشکش. اول از همه از دروغ و ریا دور نگاه داره. سخنان جناب آقای محقق داماد گرامی و جناب آقای دکتر دابه مرا یاد موضوعاتی انداخت که اصلا موضوع اصلی از یادم رفت. بنابود به سفارش دوست گرامی و عزیزم جناب آقای مسرت درباره همزیستی مسالمت آمیز زردشتیان و مسلمانان در یزد صحبت کنم. اول خودم رو معرفی کنم چون شاید اونچنان من رو نشناسید. من یک فردی هستم زاده آبادان، شهر آبادان، ولی اجداد من، پدر، مادر و اجداد ما از یزد بودن و از کودکی هر 3-4 سال یک بار از آبادان پدر من ما رو می برد یزد که اون فضای خانواده اجدادی رو از نزدیک زندگی کنیم و ببینیم و برای من همیشه خاطر انگیز بود. این که در جوانی برای کار به یزد بازگشتم شاید دلیلش همین بوده، چون من عاشق یزد بودم و هستم. با اینکه در ایران عمدتاً در ایران نیستم ولی سالی 2-3 بار برمیگردم. حالا نمیدونم این اوضاع کنونی ارز و دلار دیگه به من معلمی که حقوق بگیر دولتم اصلا چنین قدرتی رو بده که بتونم سالی 3 مرتبه بیام، نمیدونم. ولی 2 هفته پیش، حالا بذارید قبل از وارد شدن به موضوع هستی، 2 هفته پیش جناب آقای دکتر دادبه عزیز به یاد قدیم، چون من عاشق گوشه کنار یزد هستم، شاید به خاطر اون حال هوای بچگی، رفتم دوربید رو از نزدیک دوباره ببینم. سال 1368 روستای دوربید یک روستایی در شمال شرقی شهر یزد، یعنی شمال تقریبا خلدبرین امروزی، در فاصله 32 کیلومتری اونجا. و در گذشته وقتی که من سال 68 رفتم در زمستان با لندرور دانشسرای عالی یزد، اون موقع الان دانشگاه یزد شده البته، 2 چوپان در اونجا زندگی میکردن، یعنی زن و بچه اونها بودن. وقتی در زدیم گفتن آقامون رفته صحرا. بعد از یه 2-3 ساعتی گشتیم تا اون قلعه والای دوربید رفتیم و یک جایی 2 تا درخت سرو خیلی قدیمی داشت که هنوز حفظ کردن، ولی یک 4 طاقی نیمه ویرانه بود. متوجه شدم اینجا آتشکده بوده. من دنبال این میگشتم، دنبال یک گمشدهی میگشتم. این رو که دیدم منتظر شدیم، ما 2-3 ساعت ایستادیم. سردم بود، تو اواخر آذر بود، تا این چوپان ها اومدن و حال اول پیرمرد بودن، مثلا 70 به بالا داشتن. پرسیدم که این بنا چی هست؟ گفتن که این دخمه گوراه، به زردشتیان میگن گور. ها حالا داستان گور خودش دوباره 10 دقیقه طول میکشه، ولی خودم زردشتی ها تو زبان دری زردشتی ها، نه با دری افغانی باز فرق میکنه، دری زردشتی میگیم گوره، به مرد میگیم گوره. من بعدا فهمیدم کردان نیست که همچین چیزی دارن، گوره به معنی مرد میگن. خلاصه گفتن که اینا دخمه گوره، گفتم نه این دخمه نیست، شکل دخمه طور دیگری است، این چارتاقیه و آتشکده گوه. حالا هرچیه قرار بولدوزر بندازن اینو صاف کنن و مسجد حسینیه جاش بسازیم. اکثر جا این کارو کردن. چرا بود؟ ولی خب گفتم که بعد با اونا صحبت گفتم که حیف این نگه دارید اینو، حیف بعدن توریست میاد. اصلا گفت توریست چی؟ اون موقع سالش از من گفت توریست چی؟ و زیاد روی خوشی نشون ندادن و ما اومدیم بعد از سالیان سال گفتم برم ببینم چجوری. یه روستای نیمه ویرانه ای بود. الان که 2 هفته پیش به عشق دیدن اون سروها، من سرو خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا طوری عاشقانه بهش نگاه میکنم، وقتی که رفتم اثری از آتشکده نبود، حسینی و مسجد به جاش بود. با آدم های روستا، من همیشه با روستایی ها خیلی خودمونیم و بیچاره ها مردمون خیلی خوبی هم هستن، چه الانش که البته الان یه خورده خوبن، ولی مثلا با دود و دم خوبن. اینجوری ما رو هم تعارف کردن که بفرما بریم البته بعدش. حالا خلاصه اول کار که رفتیم آشنا شدیم و گفتیم که اون دوتا چوپون به این اسم به این اسم، گفتم اونا فوت کردن، اونا بچه هاش هستن و اینجا و پایینن. و اون کسی که با ما صحبت میکرد میگه ما الان خیلی پشیمونیم که اون آتشکده ها رو خراب کردیم، چون گفت الان میراث فرهنگی برای ما توریست میاره، ولی اونا میان دنبال اون آتشکده میگردن، سروا رو میخوان، اون سروا میبینن، آتشکده رو میگردن دنبالش. و گفت خیلی پشیمون شدیم. بعد بیشتر صحبت کردیم، رفتیم درختان سر رو خوشبختانه نگه داشته بودن و هنوز میگفتن که 2000 سال سن داره خود اهل محل، من نمیدونم واقعا، ولی روستا خیلی رشد کرده بود، یعنی تمام دره رو، یک طرف دره خونه های قدیمی رو بازسازی کرده بودن، یک طرف دره خونه های ویلایی مثل تجریش، البته نه این تجریش الان، تجریش قدیم، خونه های ویلایی ساخته بودن. حالا با این کم آبی و با این وضعیت خونه های ویلایی و درندشت و بعضی هاشون گفتن اینه آب از این قنات که آب این همه خونه نمیگفت، خودمون چا زدیم، خوشحالم بودن. فقط یه دردی داشتن که وقتی فهمیدن دانشگاه اومدن گفتن آقا چرا آب کم شده، چرا او کمه مثلا. گفتم چی نمیدونم، از این چاها باید بپرسه، از من چرا میپرسه. خب بیام بر سر موضوع اصلی، یعنی موضوع وحدت ملی که اینجا نوشته و رفتارها و همزیستی بین زرتشتیان و مسلمانان. وقتی که جناب مسرت به من حکم کردن، خواهش کردن، یا دوستان ما رو ارزش گذاشتن که این صحبت رو بکنم، گفتم من چی بگم؟ گفتن که همین خاطراتی که داری از با هم بودن زردشتیان مسلمان. ولی من رفتم از همون روز بعد محله به محله رفتم صحبت کردیم، یعنی پرسشنامه تهیه کردم، البته ضبطی، یعنی این که بنویسم، ضبط کردم با این همین موبایل کوفتی ضبطم کردیم صحبتاشون و خیلی جالب بود برام. ولی یک اون مغزه علمی توش نبود، همش مثلا معلوم نبود که اگر این به این خوبی کرده، این زردشتی به این مسلمان، یعنی تا چه حد بوده، چقدر گسترش داشته، چند نفر. مثلا یک جا در روستای محله نرسی آباد یا نصر آباد کنار کنو کسنویه، یه محلیه بهش میگن نصرآباد، خود زردشتی ها میگن نرسی آباد، در اونجا با یک نفر به نام مهربان رستم فلفلی صحبت میکردم، میگفت که ها گفتم اینجور چیزایی راجع به من، مخصوصا چون موضوع همزیستی زردشتی و گورا و مسلمانون هست، چیزای خوب میخوام. گفت ها من یادم، ما بچه بودیم، باباهای ما که میرفتن هند، خب وضع مالی خراب بود دیگه، بدتر از الان شاید یا بهتر نمیدونم، ولی بدتر بود. میرفتن بمبئی، میگفت که زن و بچه رو میذاشتن پیش همسایه مسلمان و اون مسلمان بعد نوبتش میشد آخه، چون مسلمان هم باز میرفتن بمبئی یا میرفتن حج، وقتی که اونا میرفتن اونها زن و بچهشون رو میسپردن، یا بچه هاشون رو اگه با همسرشون برن، بچه هاشون رو به خانواده زردشتی، یعنی این بوده بین. ولی وقتی پرسیدم که خب این چقدر گسترش، مثلا چند نفر نمیتونست کمک کنه، یعنی نمیشد آمار بدی که چند درصد جامعه این کار رو میکنه، از نظر علمی این منظورمه. یه موضوع دیگه خیلی جالب بود در یزد، آقای دکتر مثلا سخنان شما یادمون افتادم، با یک آقای به نام مهرائین، آقای مهرائین، گفتم که اینجا هیچ اثری داری که نشون بده مسلمان و زردشتی و یهودی که میزیستن اینو با هم یه نزدیکی داشتن؟ منو به یک چیزی، یک ساختمون خیلی فقیرانه، خیلی واقعا آدم دلش میسوخت وقتی این ساختمون رو میدید، برد که اگر در بلاد کفر و آمریکا و انگلیس بود، الان اون رو چنان نگهداری کرده بودن و چنان نگهداری میکردن که به این صورت حقیرانه واقعی نبود. ما رو برد یک جایی، دیدم یک خیابون، یک مرتبه وسط این خیابون یک بنای قدیمیه. گفت اینجاست. گفتم این چیه؟ گفت کلید گرفت از یه آقایی، در رو باز کرد، دیدیم که توی بهش میگم پیر، ولی آتیش چیزی روشن نبود، نه پیر مثلا مثل پیر سبز و چکچک و اینا، یه پیری بود. حالا این داستان پیر محلات خودش دوباره یک ساعت صحبت طول میکشه من صحبت کنم راجع به این پیرا چی بودن اصلا، چون هر محله‌ای هم یه پیر داره، ولی هر کدوم کارکردهای خیلی جالبی داشته در گذشته، الان دیگه به هیچ دردی نمیخوره، همین برای میراث فرهنگی و توریسم خوبه از این جهت. بعد خلاصه اینو در باز کردن، رفتیم دیدیم بله، مثلا شمعی روشن میکنن، نذری میکنن، دعایی میکنن، قدیما پیسوز بوده اون تو. بعد گفتم خب حالا اون ورش چیه؟ گفت اون کنیسه و این پیر رهگذر، پیر زردشتی کنار هم بود، مسلمان هم اینو خراب نکرده بود. یعنی ببین مسلمان نرسی آبادی یا نصر آبادی چقدر همدیگه رو دوست داشتن، با اینکه اصلا اون جودا یعنی یهودی ها رفتن، بند خدا ترک کردن اینجا رفتن، اونو نگه داشتن، هیچ کی نیومده بولدوزر، ولی فردا دولت میاد بولدوزر میندازه زیر این. مردم نمیکنن این کارا، مردم حالا اگرم بکنن یه قشر خیلی کوچیک همونطور که گفتن صدمه میزنن، خط میکشن، مینویسن، یا مثلا معروفن در طول تاریخ ما از دوره ساسانی تا حالا ارزل اوباش، وقتی وقتا نقش کلیدی هم داشتن ارزل اوباش، مثل دوره مصدق مثلا. حالا به هر حال برگردم به این همزیستی مسالمت آمیز، چون در رابطه با این موضوع وحدت ملی هست. به نظر من همزیستی ادیان بین ادیان درون وحدت ملی جا میگیره، یعنی وحدت ملی حاکم بر همزیستی بین ادیان. اما من توش موندم، اینو عذر میخوام که اینجا میگم و معذرت میخوام از همه، در حکومت هایی که بر محور دین میچرخن، آخه وحدت ملی اصلا امکان پذیر نیست به نظر من، اصلا غیر ممکنه. میدونید چرا؟ من مثالش از همین تهران خودمون میزنم. با یه آژانسی از تاکسی از بلوار مدرس میومدیم بالا. من این تابلوها رو خیلی علاقه دارم، چون تهران درس خوندم 7-8 سالی تهران بودم، سابقه همکلاسی و دوستی قدیمی با جناب آقای دکتر عباس سعیدی در دانشگاه ملی یا شهید بهشتی الان داشت و بسیار چیزها از ایشون آموختم. وقتی که می اومدم دیدم در روی یک تابلوی همین بالای پلی بود، مثل که نوشته بود هر کس که با عرض نظر هر کس که دوستی علی در دل اون نیست کافر است. گفتم ای داده بیداد یا ابوالفضل، به خودم گفتم، گفتم خب من به اتفاقا چند وقت پیش سپنتا نیکنامو رفتم دیدم، تبریک گفتم تو انجمنو یه دو ساعتی با هم بودیم، گفتم پیش خودم گفتم این دفعه که دیدم بگم یه تابلو برو حالا که تو شورای یزدی بزن هر کس که دوستی زرتشت در دلش نیست کافر است، ببین چه احساسی میکنن دیگران. خب این نوشتن اینا باعث تفرق و فروپاشی وحدت ملی میشه. خب هر کس که ما احترام، ما از بچگی مادر من یادم نمیره عکس، واقعا این عجیب بود برام، عکس ائمه تو تاخچه میذاشت، هی پدرم لیبرال بود و سکولار نه ولی اونجوری متعصب نبود، میگو این عکس ها رو کی گرفته از اینا، راست هم میگو آخه عکس اینا رو از کجا میاری اینجا توی تاخچه میذاری، این عکس ها کی گرفته. حالا اینا زیاد وارد قضیه پدر و مادر نشیم، برگردیم به همزیستی مسالمت آمیز. همزیستی مسالمت آمیز زردشتیان 5 دقیقه چند تمومش هم میشه از بعد تاریخی نگاه کرد هم از بعد اجتماعی. من فقط چون وقت کوتاه تاریخیش رو رها میکنم، چون یه تاریخی داره، یه جاهایی بالا تر بهتر میشه بدتر میشه، یه جایی نقاط ترنینگ پوینت میشه، مثلا تغییر حالت و تغییر جهت و خیلی نقاط مهم داره کلیدی داره. ولی میام به موضوع اجتماعیش، دو تا روی گرایش یا رویکرد اجتماعی از نسبت به همزیستی بین ادیان. یکی میگه آقا ما برترینیم، ما بهترینیم، انحصار طلب و شما نجس، کافر، فلان، این یه رویکرده بوده در طول تاریخ بوده. همه ادیان، دین زرتشتی هم نسبت به مزدکی داشت، دین زرتشتی هم نسبت به بقیه ادیان داشته، موبدانشون البته مردم که با دنبال کار و رعیتی و همش این روحانیون در می آوردن هر چی بود، حالا با عرض معذرت البته این حالا نگاه من اینجوریه، یعنی اونا خلاصه عذر میخوام ازم. بعد ولی در طول تاریخ این بالا پایین میشد، اما بعد از مشروطیت بهتر شد همزیستی واقعا، چون مشروطیت در درونش یک المانهای عناصری بود که کمک کرد به این موضوع، به وحدت ملی کمک کرد، به همین موضوع همزیستی کمک کرد. یک گرایش دیگه، این رفتم تو 2.5 دقیقه، یک ولی خب عدالت اجرا نشد. اونها که نه گفتن ما رو لاقل یک سوم اونها بذاریم خیلی خوب، البته ما خیلی بیشتر استفاده کردیم تا این حرفا. بعد گرایش دوم یا رویکرد دوم، رویکرد که مرحوم خاتمی، پدر آقای خاتمی از این گرایش بود، روش شاد باشه، روانش شاد، این گرایش میگه که آقا احترام متقابل باید باشه، به هم بی احترامی نکنیم و آثار همدیگه رو نابود نکنه، این با همدیگه در جاهایی که کار میکنیم، در اماکنی که مشغولیم، اداری غیر اداری، زردشتی و مسلمان و یهودی ها یه زمانی تو بازار با هم کار میکردن، هم بهره بودن، شریک بودن در کشاورزی. حالا من فقط این آخر کار 2-3 تا خاطره از پدر بزرگم میگم. خب شما جزء کدوم گرایشید؟ تا اینجوری ناجوره، یعنی نازم درست درسته. خب یک موضوع رو میگم، وقتی اینا با هم کار میکردن، من 6 سالم بود، تو نرسیاباد پدرم آورده بود، از آبادان گذاشته بود. پدر بزرگم صبح ما رو بیرون میکرد و با حالا گله و بز و گوسفند و بقیه مخلفات وقتی میرفتیم صحرا و میگشتیم، اینا با بقیه مسلمان ها رعیتی و آب بردن و همه به جای خودش بود. زور که میشد همه نونشون رو پهن میکردن و با هم میخوردن، البته کسی از سفره هم نمیخورد، ولی گاهی وقتم بود که چرا، من تو بچگی میدونم میخورن، از سفره هم میخورن، ولی در مقابل کسی میگفتن نه نمیخوری. متوجه میشه؟ یعنی یه موضوع دیگه که بود، پدر بزرگ من ما رو میذاشت بالای اون وسیله نقلیه اون موقع، مثلا الان پراید و بنز و اینا، الاغ بود اونجا. بعد سوار این بارای اردیبهشت ماه بود، یادم بارای خیار سبز رو، خیار سبز گروگ، خیار گروگ، خیار یزدی که وقتی هنوز بو طعمش تو خیار بالنگ ها، اینا رو میذاشت تو خورجین. بعد یه دونه بخچه بزرگ میذاشت جلوی الاغ و جلوی من، میگو هر کی تو را دیدی، هر کی بود یکی بهش بده. همینطور که میرفتیم گفتم آقا بسون، آقا بسون، ننه بسون، خانم این، همینطور مسلمون زردش، این هر کی بود میگو یکی. بعد که میرسیدیم نفهمیدم اون موقع، بعدا فهمیدم عجب سیاست خوبی بوده. یعنی این بعدم میگفت این برای که من امروز این بهره رو بردم، این بار رو بردم، بذار یکی دیگه هم که نداره بخوره مثلا کیف کنه. این چیزی بود که من یادمه. ولی زردشتیان همین الان در همین اوضاع پارسال بود در قاسم آباد، قناتشون یک زمان من یادمه 50 سانت تو جوب آب بود، الان 5 سانت بود، 5 سانت فقط بود. رفته بودن آقای ماوندادی مسئول همون قاسم آباد، آقای که خسرو ماوندادی بود کت خداشون، اینا با مسلمان همه با هم رفته بودن سر چاه، اون به اصطلاح چاه مادر رفته بودن، اولین چاه، روزها در گرما سرما شب رو اونجا داشتن میکندن، لاروبی میکردن، چون گفتن سیل افتاده. ولی بیشتر وقتی بدنجویاشون گفتن سیلی نبوده، اینا باید بکنیم بریم پایین که به آب برسیم. معلوم شد که در اون منطقه اونقدر چاه زدن ارگانها، دانشگاه آزاد فلان، که این آب به پایان رسید. مسئله آخرین یک ثانیه من آخر چشم که مسئله آب که گفتن، یک زمانی خواهد شد که از همه چیز برای ما مهمتر خواهد بود، همین آب مسئله حیاتی ایران خواهد. اگه فکری به حالش نکنن، من واقعا نمیدونم چجوری میخوان کشور رو به پیش ببرن. ببخشید.
از استاد ارجمند جناب آقای مسرت، دوست دانشور و پژوهشگر و نویسنده‌ای که پژوهش‌های یزدشناسی از جمله در نسل بعد از ایرج افشار با نام گرامی آقای مسرت است.
سلام علیکم. من برای اینکه گوش حرف آقای دیبا شکر ده باشم و امتصال امر جناب آقای محقق داماد، یک متن ادبی آماده کردم که فکر کنم فراتر از این معقولات بایستی باشه، انشالله مورد پسند باشه. یزد بر فراز تاریخ. از یزد گفتن و از یزد شنیدن، حظی دارد وصف ناشدنی. سخن از یک صدا و چند صدا نیست، سخن از هزاران سال تاریخ، فرهنگ، هنر، معماری و شگفتی است. آنگاه که در برابر شکوه و جلال مسجد جامع کبیر آن میستی، با آن مناره های استوار و سر به فلک کشیده اش، با آن کاشی های چشم نواز و خیره کننده اش، با آن شمسه ایوان و ترنج زیر گنبد و گردونه خورشید بالای محرابش، انگار صدای معمار عاشق آن هنوز درون گنبد زیبایش میپیچد. چگونه میتوانی ببینی و مبهوت این هنر جاودانه نشوی؟ یا زمانی که در کوچه های تنگ و باریک آشتی کنان قدم میزنی، کوچه هایی که صده ها صد راه مهاجمان بودند، اکنون تو را به پیش میخواند تا راهی به درون خانه های با صفایش بجویی، خانه هایی که با خشت عشق و ملات تلاش برپا شده، خانه هایی که نوید آسایش میدهد، خانه هایی که به تو میگوید کفش ها را از پای در آر و دمی در زیر بادگیری که نسیم طبیعی را به ارمغان می آورد بیاسای، سری به زیر زمین خنک و نمور آن بزن و ببین که آرزو می کنی یک تابستان را در آن اتراق کنی. دوست داری در پیچ و تاب نور درهای عروسی و شیشه های رنگارنگ اتاقهای روبه آفتاب آن ساعتها بنشینی و فارغ از هیاهوی بیرون در منشورش غرق شوی و بر زبان بیاوری که معماران کبیر معماران عشقند نه مشق. یا آنگاه که پله پله آبنبارها را تا به پایین میپیمایی، هر پله تو را به خنکی بیشتر فرا میخواند و چون جرعه‌ای از آب آن را مینوشی دهانت از سردی به لرزه میافتد. آن هنگام از خود میپرسی به راستی معماران چگونه میتوانند در این آتشدان کبیر و خشک سوزان آبی به زلالی آب کوهساران پوشیده از برف را به تو هدیه کنند؟ یا وقتی پاها را برهنه می کنی و لختی بر شنزارهای کبیر گام می نهی، راستین آرامش را کجای دیگر می توانی بجویی؟ اگر ساعت این راه هموار و بیگزند را طی کنی، خستگی سالیان را از تو می زداید و اگر شبانگاهان مسافر کبیر باشی، می توانی خنکای کبیر را در حتی در گرمترین روز سال باور کنی و چون چشم بر آسمان می دوزی زیباترین ستاره را می‌بینی که پیروزمندانه به تو چشمک می‌زنند. کبیر شب‌های پرستاره و قشنگی دارد که جز خاطره‌های زیبا هیچ چیز دیگر را به یاد تو نمی‌آورد. یا آنگاه که بر بلندای شیرکو می‌ایستی که چون شیری سپیدیال یز را در بر گرفته و از سرپنجه‌های آبدارش هزاران رشته قنات جاری است، بر خود می‌بالی که دنیا را در چنگ داری. یا آن زمان که سری به باغ‌های پرانار تفت، ریگستان‌های سیاه‌کوه اردکان، دشت‌های زعفرانخیز بهاباد، نخل‌های مقاوم بافق، باغ‌های زمردگون انگور خاتم، کارگاه‌های سفالگری میبد، چشمه جوشان غربالمیز مهریز، سنگ‌نگاره‌های کوه ارنان و سرو سربلند ابرکو میزنی، سرخوش از این همه شگفتی انگوش تحیر به دهان میگذی. یا آنگاه که در میان عشایر خاتم قدم میزنی و انزانجا تا نهر مسیح هرات میروی، سپس در منطقه جنگلی قره‌تپه هرات که چراگاهی وسیع از راه میجویی، آن هنگام یاد میکنی از مناطق آهو پرور سیاه‌کوه اردکان و کالمند مهریز و جنگل باغ شادی خاتم. چرا برایت نگویم از ریگزار کوریگ مهریز که تفریگاهی خوش است، یا از رباط زیدالدین مهریز و رباط خرگوشی ندوشن که در میان بیابان چون نگینی می درخشند؟ راستی روستای پیش در پیچ و پلکانی قطرم باف را دیده ای که در پناه کوی ستبر آرمیده است و در کنار شادکام زیبا قرار دارد؟ یزد استانی هزار آبنبار است. در هر گوشش آبنباری خوش قد و قامت خود نمایی می کند. آبنبارهای شش بادگیر و امیر چغماق و رستم گیو و زیناباد تفت و کلار میبود که در یزد به قول ظریفی سلطان واقعی آب است که در شریانهای کاریزهای آن جاری است. صدها خانه خوشنما و خوشقباره این دیار را زینتی دوچندان داده است، همچون خانه آقازاده ابرکو که گل سرسبدان هاست و در کنارش خانه های شفیپور، مودت، عربها و ملک و تجار خودنمایی می کنند. در خانه های قدیمی و عیانی آن جوی آبی جاری است که ریشه در قنات های پر آب آن دارد. حیف است که به یزد ره بپویی، اما باغ‌های پردرخت پهلوانپور مهریز، صدری تفت و مشیر ممالک یزد را نبینی. یا سری به مناجملهای خرانق و ندوشن که صده هاست می لرزند و نمی افتند نزنی، یا از کبوترخانهای میبود که صدها کبوتر آوازخان در آن چرخ می زنند دیدن نکنی، یا آن که در گرمترین روز تابستان سری به ده ها روستای ییلاقی و سرسبز یزد مانند بیداخوی، دهبالا، سخبید و سانیج تفت نزنی که بسیار روافزاست، یا صبح‌های جمعه همراه خیل جوانان مسیر پرپیچ و خم درگاهان را نپیمایی و به آبشار زیبای آن در پناه درختان انار و انجیر نروی. راستی از جلال و شکوه قلعه پیشتر پیچ ناین میبود، غار اشکفت یزدان اغدا، آتش همیشه روشن آتشکده یزد، بادگیرهای هفتگانه آبرانبارهای دوغلوی حسین آباد و اسرآباد اشک زر، کوچه های سنگ نشان اسلامیه، دره باصفای پیر سبز چکچکو، بناهای رفیع دخمه گلستان بانو و مانوکچی، ریگزارهای طبیعی باف و نیز سکوت دلنشین روستای چم تفت برایت نگفتم که چه کیفی دارد. از یزد بگویم و از دیار کهنسال فرهنگمدار ندوشن که علاوه بر قدمت هزار ساله آثار و امنیه فرهنگی که تاریخیش از طبیعت غنی و متنوعی از گونه های مختلف گیاهی و حیوانی کم نظیر و فرهنگ چند هزار ساله رمه‌داری برخوردار است که در کرانه باطلاق گاوخونی و در کنار جاده تاریخی از اصفهان، ندوشن و شواز از نواحی دیرین سال با سنت های دیرپای ایرانیان پاکنه ها در حاشیه کبیر جلوه های کم نظیری از تاریخ و تمدن ایران مرکزی هستند. براستی از استان یزد و دیدنی آن هرچه بگویم کم گفتم که یزد بر فراز تاریخ و یادگار تاریخ است. متشکرم.
خیلی متشکر از آقای مسرت. از جناب آقای علی اکبر جعفری خواهش میکنم که تشریف بیارن.
خب به نام خدا، من واقعا امروز نمیتونم خوشبختی خودم رو از این که در این مکان هستم پنهان کنم. از حیث این که بیش از 20 و چند سال هست که موقوفات افشار رو میشناسم و از خدمات بی‌نظیری که دکتر محمود افشار هستی انجام داده، همه ما یملک خودش رو وقف وحدت ملی و گسترش زبان فارسی کرده و در همین این سالهایی که ما از نزدیک این بنیاد موقوفات رو میشناسیم، به درستی از خادمان اصیل و بسیار جدی زبان فارسی تقدیر کرده و اونها رو به جامعه علمی و فرهنگی ما شناسانده، قطعاً اینها در ذیل توجه فرزند خلف ایشون استاد ایرج افشار و دانشی مرد مجتهدی چون استاد گرامی هم حضرت آیت الله محقق داماد بوده. به یاد دارم که قریب 22-23 سال پیش که ما دانشجو بودیم در اینجا، جمعی داشتیم، مجمع دانشجویان یزدی دانشگاه های تهران. پیشنهاد کردم که دوستان از آقای ایرج افشار دعوت کنیم برای سخنرانی و تقدیر کنیم از پدرشون به واسطه این همت بلندی که مصروف موقوفات کردن و از خودشون به واسطه این که خدمت بی‌نظیری در تدوین و تبویب تاریخ دیار ما داشتن. شخصا خدمت این بزرگوار رسیدم، در همین مجموعه نپذیرفتن، گفتن نه ما اهل تقدیر و سپاس و نکوداشت و اینها نیستیم. شاید هم حق داشتن به جهتی که اساسا این نوع مراسم ها قدری دستمالی شده، هر کسی رو به هر بهانه‌ای که می‌خواهند بنوازند تا تقدیر و تجلیل و نکوداش برپا میکنم. شأن ایشون شاید اولاتر از این کارها بود. گفتم خب پس بپذیرید در جمع همشهریان خودتون دانشجویان یزدی صحبت کنید از یزد. پذیرفتند دعوت ما رو، تشریف آوردند و ما اونجا در عمل انجام شده از ایشون و از پدرشون تجلیل کردیم. شاید اولین بار بود که چنین اتفاقی می افتاد. هدفمون این بود که به دانشجوها بگیم که نسل پیشین یزدی ها که حضرت استاد ازشون صحبت فرمودند چه ستون های استواری بودند و اگر قرار است آینه پیش روی ما باشد، این آینه این بزرگوارند که باید سیمای خودمون و آیندهمون رو در اونها ببینیم. خب دکتر محمود افشار یزدی از خاندان بزرگ افشار یزدی که بنا به آنچه در تاریخ علمای عباسی آمده در زمان شاه طهماسب و شاه عباس صفوی از حاکمان مقتدر و خوشنام یزد به شمار می رفتند. این نام و آوازه تا به امروز در یزد وجود داره. بهترین بیمارستان شهر به نام حاج محمد صادق افشاره و از همین خواندن. مدارس و ابنیه آموزشی حتی در قصبات و روستاها به نام افشاره، از موقوفات افشاره. کسی که در سال 1337 مایملک خودش رو به طور کامل وقف فعالیت‌های فرهنگی میکنه، گسترش زبان فارسی و وحدت ملی، تحکیم وحدت ملی، دو عنصر حیات بخش و قوام بخش هویت ملی ما ایرانیان. اونقدر ظریفانه به پایداری این موقفات می اندیشند که وقفنامه فوق‌العاده وسیق و مستحکم نوشته میشه که میتونه الگوی کسانی باشه که میخوان کار وقف رو به صورت پایدار و علی الدوام در این کشور انجام بدن. و استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله محقق داماد که جامع الحکمتینند، همچون اسلاف پیشین خودشون به نیکی و به درستی اینجا را اداره کردن. چه ابتکار عمل زیبایی، شبهای وحدت ملی. ایرج افشار برای من الگو بود در کار پژوهش، در دلبستگی به آب و خاک و به نوبت‌های مختلفی که خدمت او می‌رسیدم انوان خودم رو از تجارب و درس‌های فراوانی که در رفتار و گفتار او هویدا بود پر می‌کردم. خدمت فراوانی کرده به یزد ایرج افشار. هنوز فکر نمی‌کنم کسی آمده باشد که بیش از 100 مقاله در مورد یزد و تاریخ یزد نوشته باشد. شاید آقای مسرت این کار رو کرده باشد. هنوز کسی نیامده که در 3 جلد کتاب یادگارهای یزد ریز و درشت ابنیه و آثار یزد رو ثبت و ضبط بکنه، اونم بیش از نیم قرن پیش. خدمت بزرگیه. یادگارهای یزد که ازشون به جا مونده مرجع علمی همه اون کسانی است که میخوان در مورد یزد کار مطالعاتی پژوهشی بکنن. اصلا نمیشود در مورد یزد کسی بخواد تحقیق بکنه و به کتاب ها و آثار ایرج افشار مراجعه نکنه. اگر ایرج افشار این کار را انجام نمیداد، امروز بسیاری از اون آثار و ابنیه تاریخی که در کتاب یادگارهای یزد ثبت شده و عکسش آمده وجود نداره، وجود خارجی نداره و دیگه هیچ نشانی ازش موجود نبود، ولی الان هست. شناسنامه هویت ماست. چقدر میشه از یک آدم تشکر کرد به واسطه این خدمت بزرگ. ایران رو باید اینطوری دوست داشت. این که بگیم ما ایران رو دوست می‌داریم ولی کاری برای ایران نکنیم، برای شناسنامه ایران نکنیم، برای تاریخ ایران نکنیم، ایران دوستی نمیشه. ایرج افشار واقعا ایران دوست بوده. برای یک قصبه کوچکی که شما همه آثار تاریخیش رو که بخوای ببینید در عرض نیم روز میشه دید، بیش از 30 صفحه در کتاب یادگارهای از ایشون مطلب نوشته و عکس و سند گذاشته. در مقدمه کتاب یادگارهای یزد آوردن، حیفم یاد اینو نخونم، من آمادگی و سر آن دارم که برای خاک یزد این خدمت را به شوق و حوصله به سرانجام برسانم. سهاری خارزار و ریگناک و کم آب و شورزارش را در نوردم و آنچه به چشم می آید و از عهد باستان یا کهنه یادگاری ارجمند است بر صفحه کاغذ بیاورم و با زمین ساختن عکس و نقشه کاری بپردازم که پس از یغماگری هایی که در آینده از دست سوداگران و کارگزاران ویرانگر آنان و به گزند باد و بارانهای آسمانی بر سر آن خواهد آمد، لااقل نمودی و نمایی از آن همه هنر و تاریخ به صورت حرف و رقم و عکس ماندگار باشد و یادگار بماند. انصافاً کاری که آقای افشار کرده به این مقصود بسیار نزدیک. البته آقای افشار خدماتش به یزد منحصر نبود، تمام بوم برزن این سرزمین را با همون اتومبیل خودش می نوردید. من یک سفر با ایشون همراه بودم و در همه جا هم آشنا داشت. یک دفترچه تلفن کوچکی داشت که در دهات هم آشنا داشت، تلفن داشت قبل از اینکه برسه زنگ می زد و همه جا رو میشناخت، تمام کوره دهات رو میشناخت، کوره راه ها رو میشناخت، همه ایران رو مثل کف دستش میشناخت. عشق به این سرزمین رو انصافا در وجود من یکی اون نهاد. ایران دوستی یعنی عشق و جهد به آبادانی ایران. میخوام بگم در میان یزدی ها این عشق و جهد به ایران بسیار زیاده. چرا؟ شاید چون یزد قلب ایرانه، مرکز جغرافیایی ایرانه، همیشه میتپه برای ایران این قلب. میخوام به دو تا بزرگ دیگر از یزد هم چون فرمودن اینجا از بزرگان یزد یاد کنم، به مناسبت یاد کنم و از عشقشون به ایران بگم. نمیدونم حضرت آقا استاد محقق داماد خاطرشون هست یا نه، قریب 20 سال پیش که من محضرشون بودم خاطره ای نقل کردند از دایی بزرگوارشون حضرت آیت الله و شیخ مرتضی حائری، استاد الاساتید بسیاری از فقها و مجتهدین ما. این خاندان نگین انگشتری یزدند و ایرانند. هر کدومشون یکی از استوانه های دانش و فقاهتند. نقل کردم برای ما که شبی که خرمشهر آزاد شده بود رفتم منزل دایی، حالا یا فرداش، ایشون گفتن که من شب تا صبح خواب نرفتم، از شب تا صبح بعد از فتح خرمشهر خواب نرفتم از ذوق آزادی خرمشهر عزیز. این مجتهده، نمیدونم تایید میفرمایید من اشتباه که نمی کنم استاد. میفرمایند که چون ممکنه شما نشنوید، میفرمایند که شبی هم که خرمشهر اشغال شده بود رفتم منزلشون، ایشون زار زار گریه میکردن، میگفتن چند تا عرب سوسمار خور کشور ما رو گرفتند. این یه روحانی است، این یه مجتهده، این یه عالم وارسته است. این یه نگاش به ایران، به تمامیت ارضی ایران، به وحدت ملی ایران. میخوام همین خاطره مربوط به همین روز رو ببرم به سوی دیگری، به یک یزدی دیگری، به یک چهره آکادمیک، به یک چهره ملی، دکتر اسلامی نوشن. متن فوق‌العاده زیبای شعرگونه ای دارد در باب آزادی خرمشهر. ای خرمشهر، ای عروس ایران، ای تارک ایران. وقتی این رو خوندم از آقای دکتر اسلامی ردوشن پرسیدم که استاد نثر این مشابه سایر نوشته های شما نیست، قدری منصوره، شعرگونه است، دلیلش چیه؟ گفتن دلیلش اینه که اون شبی که خرمشهر آزاد شد تا پاسی از شب نتونستم بخوابم و ذوق دائما با خودم شعر میگفتم. اون چی که نوشتم اون چیزیست که خودش آمده، عشق به ایران، عشق به این سرزمین، ذوق آزادی یک تیکه‌ای از این خاک گرانبها. در همون مقاله خرمشهر آقای دکتر اسلامی میگه ایران هرگز از پای نمیافتد، مناسب حال این روزهای ماست. دیدم در میان جوانها، در میان هم نسلان من که تجربه این بزرگان رو نداریم، این عدد ناامیدی است. ناامید نشیم، ایران هرگز از پای نمی افتد، میتپد و چون ققنوسی از خاکستر بر میخیزد، مانند دلفین جست میزند، بیدار میشود و البته گاهی نهان. ایران به نهاد خود معما دارد، بس محرکه نهان و پیدا دارد، هم کوه یخ است و هم شعله تاک، آتشکده ای درون دریا دارد. چقدر وقت دارم آقای؟ دوست داشتم که سرورانی که تا به اینجا صحبت کردن قادری راجع به رواداری یزدی ها صحبت کنن، کردند، ولی من مظهر رواداری یزدی ها را هم در رواداری با طبیعت دیدم، هم در رواداری با انسان ها و فقط میخوام در همین چند دقیقه وقت که در اختیار منه یه اشاره ای بکنم. معماری یزدی ها بسیار نجیبانه و روادارانه است. خونه ها و کوچه ها به گونه ساخته شده که در مقابل نور آفتاب و باد مقاوم باشه. کوچه های کم عرض، دیوار های بلند شما را از تابش مستقیم آفتاب مسون نگه می داره، از وزش تون بادها دور نگه می داره. بناها در همین خانه ای که در پوستر آمده می شود دید، با حیات مرکزی است، حوض و باغچه است، سهم طبیعت به خانه داده شده، خنکی و رطوبت نسبی با این فضا همیشه در خانه وجود داشته، در اون گرمای طاقت فرسا. همیشه بخشی از ساختمان به داخل زمین می رفته برای اینکه بتونه در واقع خنکای زمین رو در خودش داشته باشه و عایق بمونه. مساله معمولاً با ظرفیت‌هایی به کار می رفته که بتونه عایق رو فراهم بکنه. ساختمان‌ها اساساً در بخش تاریخی یزد که 2300 هکتارش به ثبت جهانی رسیده، با طبیعت در ستیز و جنگ نیست، نمی جنگه، با طبیعت سازگاره. اساساً هیچ کدوم از بناهای تاریخی یزد، معماری یزد و شهرسازی یزد باستان، یزد گذشته، یزد قدیمی ثبت شده، پنجه در پنجه طبیعت نمی کنه. سعی می کنه ببینه با این طبیعت چجوری می تونه کنار بیاد، در نرمش و آرامشه، رام و آرام با این طبیعت کوتاه میاد. این تدبیر پیشینیان ما بوده که باید این شهر رو چنین ساخت تا بشه درش زیست. بنابراین میخوام بگم این شهر شهری است که با طبیعت سر سازگاری داره، سر رواداری داره. این رویه رفق و مدارا که با طبیعت داشته و این طبیعت بسیار خشن، خشک، کاملا در دستان خودش رام کرده و به اختیار آورده، یکی از مهمترین مظاهرش قنات است که فرمودند. در حالی که بسیاری از جامعه شناسان، باستان شناسان، جغرافیدانان میگن که تاریخ تمدن معمولا در جایی شکل گرفته که آب وجود داره، ما میبینیم که یک تمدن چند هزار ساله در جایی شکل گرفته که آب وجود نداشته. در سرزمین خشک قنات به وجود آمده و تمدن کاریزی و مدنیت کاریزی شکل گرفته که ویژگی های خاص خودش داره. اگر بخوام چند تا از ویژگی های این مدنیت کاریزی رو بگم، یکیش این است که تدبیر و کوشندگی، همون چیز که فرمودند صبح تا شب در پی کار و تلاش، علت دوام رویه رواداری و سازگاری با طبیعت از ویژگی های مدنیت کاریزی است. فرهنگ جمع‌گرایی و یاریگری، قنات یکی از مظاهر جمع‌گرایی و یاریگری است. من اخیراً مطالعه روی وقفنامه های برخی از این قنات های بزرگ یزد انجام دادم، از جمله قنات باغ دولت آباد. حضرت استاد یک شرکت سهامی فوق‌العاده پیشرفته است با بیش از چند هزار سهامدار. بله بله، نه هیچ کم نداره از قالب شرکت‌های سهامی که ما از دیگران گرفتیم. منافع تمام آبران درش دیده شده، مسئولیت تمام کارگزاران آب درش دیده شده. و جالبه بدونید که این نظام حقوقی بسیار منسجم، دقیق و با انضباط، مبتنی بر یک مشارکت عمومی که منافع همه رو تأمین میکرده، از یک نظام مالی فوق‌العاده دقیق و منسجمی هم برخوردار بوده. اداره قنوات مبتنی بوده بر نفقه، نفقه این مالیات بوده که باید تمام کسانی که آببر بودن و سهمی داشتن در این شرکت سهامی باید اون نفقه رو میپرداختن. و جالب اینه که اونها در قبال نفقه‌ای که میپرداختن از کسانی که مسئول اداره، یعنی کارگزاران قنات محسوب میشدن، مسئولیت میخواستند و اونها موظف بودند که دائما پاسخگو باشند به کسانی که نفقه میپرداختن. چنین رابطه‌ای وجود داشته، این رابطه شهروند دولت که در دنیا وجود داره، مبتنی بر نظام مالی مالیاتی، در نظام مالی حاکم بر قنوات یزد هم حاکم بوده. و نکته دیگری که ازش درآوردم این است که مالکیت آب وجود نداشته، مالکیت قنات و تمام سازه های اون وجود داشته. آب از آن خدا بوده، مالکیت عمومی وجود داشته، حق بهره برداری وجود داشته. دارم درس پرس میدم، حق انتفاع فقط وجود داشته. اون چیزی که الان ما بهش رسیدیم که اگر میخوایم از منابع آبیمون صیانت بکنیم، باید مالکیت عمومی آب رو سرایت بدیم. اون چی که در قانون اساسی آمده، در قانون مدنی ما مالکیت آب پیش بینی شده در سال 1307، اما وقتی در دهه 40 ما مواجه میشیم با بهره برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، قانونگذار ما به این فکر میفته که با تصویب قانون ملی شدن آب، آب را، مالکیت آب را عمومی کنه و فقط حق بهره برداری رو به کسانی بده، اونم با یه شرایط و ضوابطی تا بتونه کنترل کنه منابع آب زیرزمینیش رو. در نظام حقوقی غرب هم، در بسیاری از کشورها هم به همین نتیجه رسیدن که آب نمیشه مالکیت خصوصی بهش بخشید. اگر مالکیت خصوصی ببخشید، در یک رقابت شدید و بهره برداری زائد الوصف، این منبع از بین میره. در بسیاری از این وقفنامه ها وقتی نگاه میکنید، میبینید که روی حاکم بر وقفنامه اینه که مالکیت آب وجود نداره، حق انتفاع از آب یا حق بهره برداری از آب وجود داره. من وقت دارم دیگه.
پارتی بازی که نمی کنی شما. بسیار خوب، در صورت بحث هام رو جمع کنم. یزد در گذشته نچندان دوری تمام ارکان حیاتش در سازگاری با طبیعت بوده، ولی متاسفانه امروز به تقلید از تهران، به تقلید از سایر جاها، رویه رو در پیش گرفته که چنگ میزنه در چهره طبیعت و میخواد با طبیعت بجنگه. با طبیعت نمیشه جنگید. من امیدوارم که ما بتوانیم این تجربه گرانسنگ پیشینیانمان را در مدارای با طبیعت دوباره به فرهنگمون باز کردنیم. متشکرم.
خیلی متشکر. جا داره که یک بار دیگه از آقای دکتر علی اکبر جعفری ندوشند تشکر کنم. با اینکه با خانواده در تعطیلات تابستانی بودن، وقتی صحبت برگزاری این شب شد ایشون به سرعت به یزد برگشتن و با جناب آقای مسرت همکاری کردن که این مراسم رو بتونیم به این شکل برگزار کنیم. از آخرین سخنرانمون، از آقای پیام شمس‌الدینی دعوت میکنم که تشریف بیارن. باش.
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتشه موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از استادان، مخصوصا جناب آقای دکتر دادبه، سعی میکنم در باقی مونده وقت بحث بسیار مختصری رو ارائه بدم حول همزیستی مسالمت آمیز بین یهودیان یزد و شهر یزد. پژوهشی است که پارسال تابستون تمام وقت من رو گرفت و وقتی که نتیجه این کار رو دیدم تصمیم گرفتم که باز هم رو ادامه بدم. از اینجا شروع میکنیم که به هر حال ما میخوایم ببینیم حضور این همشهریان ما در این شهر به چه سابقه برمیگرده. نه تنها ما نمیدونیم، بلکه خودشون هم اطلاعی ندارن و منابع تاریخی ما و منابع تاریخ شفاهی اونها هم چندان اطلاعی به ما نمیده. برای فقر اطلاعاتی فقط یک اشاره میکنم که دکتر پاپولی اشاره کردن که حتما ضرورت داره که در این اوصاف این همشهریامون پژوهش بشود و من اولین گامی که در هر کدوم از پژوهش ها برمیدارم سراغ فهرست مقالات مرحوم دکتر افشار میرم، برای یزد سراغ یادگارهای یزد میرم. تعجب کردم که دیدم که علارغم این که در یک بخشی تعداد بسیار زیادی از آثار و ابنیه همشهریان زردشتی ما ذکر شده، ذکری از امارت‌ها و ابنیه کلیمیان یزد در یادگارهای یزد نیست. حتما وجهی داره و این هم موضوع پژوهشی خواهد بود. کلیمیان در یزد کنیسه، زیارتگاه، حمام، آرامستان و یک باف، بخش مهمی از بافت تاریخی یزد رو دارن، به این صورت که محله برزنی هست که به دو تا بخش تقسیم شده، گسترش تاریخی داشته و در ادامه خواهم گفت. پیجوی مسیر ورود کلیمیان به شهر یزد رو از دل منابع مختلفی دنبال کردم. خب بحث بر سر مهاجرت تاریخی بسیار بزرگی هست در دو تا موج. یهودیان به از سرزمین اصلی خودشون به خاک اصلی آسیا کوچانده شدند. بحث بر سر موج اول مهاجرت به دست آشوربانیپال هست، یا اینکه بازمانده ای از ده سبط نخست بودن. در دو تا موج به هر حال یهودیان در فلات ایران پراکنده شدند. ما اشاره‌ای می‌کنم به منابعی که می‌تواند مورد بررسی باشه، کتاب مقدس در بخش‌های مختلفش، کتاب استر و همینطور کتاب توبیا که از کتاب‌های قانونی ثانوی هست، بحثی از مهاجرت بین همدان تا ماد که منظور همین ری کنونی بوده در میان هست. ما در منابع دیگری که دنبال اینها میگردیم، در کتیبه دیوان خشایارشاه مثلا سراغی از این نام ها میگیریم، در کتیبه کردیر اشاره به یهودیان شده، همینطور در کتیبه شاپور در کعبه زرتشت. پیوند بین یزد و کلیمیان رو شاید بشود در نام یزدگرد هم جستجو کرد. میدونیم که یزدگرد اول همسر یهودی داشته به اسم شوشان دخت و تأسیس یا بنیان نهادن شهر یزد رو هم با یزدگرد، یکی از این دوتا پادشاه نامی ساسانی میشناسیم، چون یزدگرد سوم مسلماً فرصتی برای بنیان شهری نداشته است. در شهرستان‌های یزد، در شهرستان‌های ایران یادی از زردشتیان اصفهان شده. تاریخ شفاهی مردم کلیمیان یزد هم اشاره‌ای می‌کنند که گویا از اصفهان به یزد مهاجرت کرده باشد. به هر حال ما می‌دونیم که در اقصی نقاط شرقی تمدن ایران، یعنی مثلا در تنگ آزاوو، در شرق هرات یا در دندان اویلیق در نزدیکی‌های خوتن، آثار باستانی از حضور یهودیان باقی مونده. یزد یکی از محورهای تبادل بین خوزستان و جنوب عراق با خراسان هست. دو سه تا مسیر تاریخی یا دو سه تا مسیر کوچی که ما از اینها میشناسیم، یکیش مسیر امروزه مستند شده ای هست از مهاجرت حضرت علی ابن مسعود رضا که از این مسیر عبور کردن. بنابراین یزد به عنوان یکی از کوره ها و بخش‌های فرعی اقلیم بزرگ فارس میتوانست سرریز جمعیتی خودش رو در یزد داشته باشه و احتمالاً پس از اون بوده که از همین مسیر تا بخارا کلیمیان کوچیده باشند. نگارش‌های مختلف از نوشته‌های فارسی یهودی در جاهای مختلفی ما داریم و به اینجا می‌رسیم در نهایت که می‌بینیم در منابع تاریخی یزد ما رد و اثر بسیار اندکی از اینها داریم. معرف حضور همه بزرگان هست، وقفنامه جامع الخیرات، تاریخ یزد، تاریخ جدید یزد، هیچ کدوم از اینها حتی اشاره خاصی به حضور اینها نمی‌کنن. تنها در یک مورد در وقفنامه جامع الخیرات هست که ضمن برشمردن موقوفات مدرسه رکنیه، یک مغازه‌ای داره اینجا تهدید حدود میشه، اشاره میشه که حد اول دکان اسماعیل الیهودی، و خود این رو هم شما میتوانید به عنوان یکی از معیارهای همزیستی در نظر بگیرید. شخصی مغازه‌ای رو وقف کرده یا در حوزه موقوفات مسجد موقوفات مجموعه رکنیه قرار گرفته و در کنار اون دکانی هست، محل کسبی هست برای یک کلیمی. در جامعه مفیدی ما یک وقفه چند صد ساله‌ای داریم. عرض کردم که در تاریخ دو تا تاریخ کلاسیک ما، تاریخ یزد و تاریخ جدید یزد، صحبتی از اینها نیست. در جامعه مفیدی باز بار دیگر صحبت از اقامت یهودیان در یزد در همین محله‌ای که ما میشناسیم شده. پسر بزرگ میرزا سلمان اعتمادالدوله وزیر که تاجری بوده در یزد، به دنبال تأسیس تجارتخانه‌ای بوده، ملکی به هم میزنه و باز اونجا باغ مشجری داره طبق معماری خاص یزد. اونجا هم دوباره صحبت از خرید و فروش و مجاورت با خانه‌های یهودیان هست. تا اینجا پس ما تنها حدسی که تونستیم بزنیم این هست که اینها در گذشته‌های بسیار دوری در اینجا ساکن شده بودند و از لحاظ تاریخ رسمی ما رد و اثر بسیار کمی از اونها میبینیم، در حالی که در تاریخ نگاری شفاهی خودشون که مثلا شفاهیاتی هست، شخصی به نام ربی داوود اسحاق ملا یوحنان یزدی به اون آقای حبیب لوی اشاره کرده بود در کتاب تاریخ یهود یزد، صحبت از افسانه‌ای در میان هست که کلیمیان یهودیان در ابتدا در سه روستای اسحاق آباد، یعقوب آباد و مریم آباد زندگی میکردن. مسلماً ما چیزی به اسم اسحاق آباد نمیشناسیم تا اونجایی که من سراغ دارم، ولی یعقوب آباد و مریم آباد، مریم آباد به همین نام داریم، ولی یعقوب آباد احتمالاً با همون برزن یعقوبی، محله یعقوبی خود ما تناسبی داره. توی همین تاریخ شفاهی که به وسیله آقای حبیب لوی گردآوری شده، صحبت از کنیسه‌ای در محله سرسنگ و گازورگاه هم بوده. یعنی اینکه یهودی‌ها علاوه بر اینکه در شهرستان یزد زندگی می‌کردن، دیوار، اونایی که حالا به هر حال اطلاع دارن میدونن که بیرون از دیوار، یعنی در ربض هم اینها حضور داشتند. اینجا هست که صحبتی میشه که به هر حال علارغم اون گفته‌ها هیچ وقت در ایران ما چیزی به اسم گتو نداشتیم. گتو محله یهودیان در اروپای شرقی هست که دیوار، دروازه و قوانین بسیار سفت و سختی داشته، در حالی که اینجا اشاره شد که یهودیان در بازار یزد، در محل تجارت یزد و در همسایگی مسلمانان زندگی میکردن، حالا علی‌رغم این که محله خاصی هم از خودشون داشتن. در عصر صفوی اتفاقی که میفته، ما گزارش هایی از آزار و اذیت یهودیان میبینیم، به یزد هم اشاره شده، ولی نکته جالبتر این هست که مثل گرجی ها که قهرمانی دارن در داستان ها و افسانه های شخصیشون به اسم شاه عباس، در افسانه ها و داستان های شفاهی یهودیان هم شاه عباس با شخصیت محبوبی هست که حالا به چه شکلی در شبگردی های خودش از اصفهان تا قناتی در یزد میاد و گرفتاری های کلیمیان رو برطرف میکنه. در دوران شاه عباس دوم باز اتفاق دیگری میفته و این خودش دیگه اوج همزیستی مردم یزد با کلیمیان رو نشون میده. در اکثر نقاط ایران اینها ناچار میشن که به اصطلاح تظاهر به تغییر دین بکنن، یه اصطلاح خاصی دارن به نام آنوسی. اما در یزد به دلیل حالا پیونده های اقتصادی که اینها با همدیگر داشتند، حالا یه عده‌ایشون به رفسنجان، سیرجان و کرمان کوچ کردن، ولی که با مقاومت خود مردم یزد، با مقاومت خود مسلمانان روبرو میشن که اینها از این تغییر دین اجباری معاف باشند. خب از لحاظ اقتصادی هم خب بازماندهی که ما از خاطره یهودیان در یزد داریم، یعنی تجارت و خرید و فروش پارچه و مخصوصا پارچه های خاص از گذشته‌های دور، اینها هم در کار ابریشم بافی و نساجی های خیلی خاص بودند. اتفاق دیگری که میفته که باز دوباره یک رد و نشانه‌ای هست از همزیستی یا گفتگو یا تعامل بین یهودیان با یزد، برمیگرده به زمان نادرشاه افشار. میدونید که به هر حال نادرشاه هم یک سیاست‌هایی رو دنبال می‌کرد متناسب با همین مبحث امروز ما که سعی در حالا تقریب مذاهب یا وحدت ملی داشت. یکی از کارهایی که کرده بود، دستور داده بود تورات و زبور به فارسی ترجمه بشن. گنجینه کتابخانه وزیری یزد نسخه خطی از یکی از این ترجمه ها رو در بر داره و این هم خودش میتونه باز نشانه از این تعامل و به هر حال همزیستی یا گفتگو برخلاف عربده زنی ها در یزد باشه. به هر حال در اواخر قرن 18 هم قحطی های زیادی اتفاق میفته، بسیاری از یهودیان از یزد به مشهد کوچ میکنن. این هم باز دوباره من این رو به عنوان یک شاهدی میگیرم که مسیر کوچ حالا یهودیان بخارا چه میتوانسته باشه. همینطور که بزرگانی که اینها داشتن، ملا سیمون توب ملامود یه بزرگی بوده، کتابی داره به اسم حیات الروح، کتاب عرفانی هست، اشعار عرفانی داره، این در بخارا چاپ شده. این شخصیت متولد خود شهر یزد بوده. از دیگر شواهدی که از حضور یهودیان در یزد هست، کتاب تذکره میکده است، تصحیح استاد مسرت، اونجا اشاره هایی شده. اواخر قرن 19 هم باز دوباره گروه بسیار زیادی از اینها به فلسطین مهاجرت کردند و در دوران معاصر هم که بحث های مهاجرت اینها رو ما بسیار میشناسیم. حیات اجتماعی کلیمیان یزد بسیار جالب و قابل ارزیابی هست. میدونیم که امروزه ما در شهرهای مختلفی یهودیانی رو داریم، ولی شهرها رو ما میتونیم به دو تا گروه تقسیم بکنیم. گروه اولی که حضور یهودیان در اون بسیار سابقه دیرینه ای نداره، مثل مشهد و تهران، در حالی که شهرهای دیگری مثل اصفهان، همدان، خانسار، گلپایگان، شیراز و حتی کاشان سابقه بسیار دیرینه ای دارن و اینها از همون موقع، همون جور که عرض کردم، در درون بافت قدیمی شهر محله هایی برای خودشون داشتن. در اصفهان، در تهران محله سرچال و ادلاجان هست، در اصفهان محله جوبایره، در شیراز محله زیرتاق و یهودی و جی که دیگه مشهور هست. باید دیگه لازم هست که بگیم به هر حال اینها به هیچ وجه گتو نبودن، محله هایی بودن که تعامل رفت و آمد در اونها وجود داشته. در یزد این اسم خاص، همونجوری که گفتم مثلا تهران اولاجان، خود اینها به این کلمه خوشون محله یا محله گفته شده و این محله بعدها خودش به دو تا بخش این محله و اون محله تقسیم شده. در بخش جنوبیش که نزدیک تر هست به خیابان امروزی امام، یعنی کوچه مشروطه و کوچه نقیب الاشراف، اون محله تلقی میشه. یعنی از همینجا میشه نتیجه گرفت که یهودیان اصیل و دیرینه بیشتر در این محله، یعنی اطراف گنبد چهارسو و مسجد جامع ساکنه داشتند. شغل اینها همیشه بازاری و پازوچه‌بافی و بافندگی و شهربافی بوده و همین پیوند بین شغل مرسوم و متداول مردم یزد هست. اینجوری گفته شده که در بازار خانه یزد یه زمانی از هر 6 تا مغازه یکی از مغازه ها مربوط به همین شخصیت ها بوده. اینها در این زمانی جمعیت بسیار قابل توجهی و بخش بسیار قابل توجهی از یزد رو داشتن که حالا بنا به دلایل که گفتنی نیست یواش یواش به فراموشی سپرده شدن. مدرسه‌ای به نام مدرسه آلیانس داشتن، در 1926 تأسیس شده. این مدرسه جز اولین مدارس آلیانس یهودیان در ایران هست. 12 تا کنیسه در یزد داشتیم ما. باید گفت که برای اینکه کنیسه ها رو بدونید 12 تا کنیسه به چه از لحاظ آماری به چه معنایی هست در شریعت یهودیان، باید 10 نفر مرد بالغ حتما باشن تا نماز جماعت برگزار بشه و امروزه در یزد این جماعت ها برگزار نمی شود با حضور اینکه 12 تا کنیسه دارن و به صورت ادواری دارن برگزار میکنن. پس روزگاری که 12 تا کنیسه داشتن چه جمعیت بزرگی بودن. کلمیان سرشناس زیادی داریم. از همین علاقه‌ای که رشید الدین فضل الله همدانی به یزد داشته، املاک و موقوفاتی در یزد داشته و اون کوچه کاغذگری در کنارش، اینجا جزء در الوقفیت الرشیدیه ما سراغ ازش میتونیم بگیریم، اش میتواند نشون دهنده علاقه اون به تبار منتسبش باشه. شخصیتی به اسم شهاب یزدیر داشتیم، اشعار عارفانه ای در این زمینه گفته بوده. یکی از برترین بزرگترین شخصیت های کلمیان یزد کسی هست به اسم اور شرگاه، فرزند ملا شموئل، که معتقد هستند که 135مین نواده حضرت داوود نبی هست. ایشون از سبزوار به یزد آمده، همون مسیری که اشاره کردم. به هر حال یهودیان معتقدند که ایشون تورات رو مستقیما از مصدر حضرت الیاس فرا گرفته. آرامگاه ایشون جزء 5-6 بقعه متبرک یهودیان هست، مثل مقبره دانیال نبی در شوش، آرامگاه استر در همدان، مقبره حبقوق در توی سرکان، دیگه چند تا دیگه بیشتر نیست. یه مقبره ملا مشه در کاشان و یکی زیارتگاه صارح بت آشر در لنجان. همین تعداد من یزد هم یکی از بزرگترین جاهاست و هر ساله در تقویم طبق تقویم خودشون 28 هشوان اوائل آبان هنوز هم از جای مختلف جمع میشن و بزرگداشتی برای ایشون میگیرند. دو سه تا شخصیت دیگری که هست و بخش آخر صحبت‌های بنده هست، حاخام یوسف حیم همدانی کهن بود که ایشون در سال 93 درگذشت و امروزه بزرگ دینی کلیمیان که جاشون هم تو این جمع خالی هست، دکتر یونس حمامی لاله‌زار، پزشک هستند، متخصص زبان عبری هستند و من پارسال که رفتم دفترشون دقیقاً یک در دل شهر تهران، حالا اول میترسیدم که حالا به عنوان مسلمان مثلا در یک دفتری حضور پیدا کنم، وقتی اونجا رفتم دیدم که نه، انگار به دفتر یا خانه یا محل همشهری خودم هم پا گذاشتم. یزدی، کاملا همه چی یزدی بود. دو تا نکته دیگه میمونه، یکی همین که استادم جناب آقای دکتر دابه فرمودند، بحث به جدال بین جاهلان همیشه بوده، ولی در زندگی مرحوم همدانی کهن وقتی که صحبت میکردم دیدم ایشون یکی از کسانی بوده که تعامل بسیار خوبی با مرحوم حاشیه غلامرضا فقیه خراسانی داشته برای حل و فصل اختلافات جاهلانه. آخرین مطلب، در آمریکا فرقه هست نبوده به اسم ایمیش ها. اینها بازماندگان نخستین کوچندگانی هستند که از انگلستان اومدن، همچنان زندگی خودشون رو به دور از تکنولوژی نگه می‌دارن، برق استفاده نمی‌کنند، با گاری و حتی شکل و شمایل خاصی هم دارن، ریش‌های بلندی دارن، منتها اینا منقرض شدن، دیگه کسی از اینها باقی نمونده. ولی شهرها، محله‌ها و ایالت‌هایی که اینها زندگی می‌کردن الان به صورت کاملا مصنوعی همچنان وجود داره. اونایی که توریستایی که رفتن میگن به این صورت که وقتی میرن اونجا یه دل رو میبینن با گاری و فلان دارن زندگی میکنن، ولی چند ساعت قبل اگر برن متوجه میشن که تمامی اینها به صورت هنرپیشه‌هایی هستن که نقش ایمیش بازی میکنن و برای نجات، بله نجات توریسم اون منطقه یه دی تصمیم گرفتن که ادای ایمیش ها رو در بیارن. حالا این فرصت ها، من خدای نکرده هیچ توهینی نباشه، این همچین فرصتی در یزد فراهم هست که ما اقوام و ادیان مختلفی رو بدون دروغ و ریا و تزویر مشاهده بکنیم و این هم مسلماً ارزشش بیشتر از هر نوع نمایشی است. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. خیلی ممنون، متشکرم.
خوشبختانه آقای هارون یشایایی از جامعه کلیمیان ایران در جمع هستند. خیلی تشکر میکنم از همه، به خصوص استاد ارجمند جناب آقای دکتر محقق داماد، سخنرانان محترم، مهمانان گرامی که از یزد تشریف آوردن. از حضورتون سپاسگزاری میکنم. شب بر شما خوش.
خاک پا